رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. دادستانی کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته است ایلاور جورایف، یک شهروند کشور را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شد، از بازداشت آزاد کند، زیرا او بیگناه است. دادستانی روز 13 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت ادعای مقامات قرقیزستان که دیلاور جورایف 52 ساله در تشکیل کردن به ترتیبی های آموی و اوباشی در مناطق نزدی سرحدی در بین ناحیه اسفره و ناحیه بادکندی قرقیزستان دست دارد، بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی است. در بیانیه آمده است با نظر داشتی انگیزه سیاسی داشتن عیبنامه بالا ذکر، پراکراتوری تاجیکستان 12 نوامبر امسال به پراکراتوری جنرالی روسیه مکتوب آماده کرده و خواهش کرده است که درخواست جانب قرقیزستان به بررسی مانده شود و شهروند جورایف از حبس آزاد کرده شود. دیلاور جورایف را مقامات انتظامی روسیه روز 8 نوامبر در شهر نوسیبیرسک دستگیر کردند. دیلاور جورایف 6 ماه باز مورد پیگردی مقامات قرقیزستان است، ولی مقامات روسیه او را چند بار بازداشت و بعد از مدتی کوتاه آزاد کردند. جزئیات در ادامه برنامه. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در رابطه با وضع در مرز لهستان و بلاروس اظهار نگرانی کرده است که پیدا شدن جسد در آنجا شب گذشته خطر به جان مهاجران را بیشتر نشان داد. این مهاجران از کشورهای سوم با امید ورود به اتحادیه اروپا جمع آمدند و حالا در هوای سرد زیر آسمانی باز می‌خوابند. جو بایدن روز 12 نوامبر به خبرنگاران گفت به اندیشه ما این مایه نگرانی بزرگ است. ما نگرانی خود را به روسیه و بلاروس رساندیم. به فکر ما این یک مشکل است. پیشتر از این کمالا هریس معاون جو بایدن هنگام سفرش به فرانسه نیز ابراز نگرانی در مرز بلاروس و لهستان را بیان داشت و مینسک را به آن متهم کرد که مهاجران را از راه فریب به مرز کشیده به اتحادیه اروپا تله می‌دهد. سبب به قول او انتقام گرفتن برای تحریمات است که اتحادیه اروپا به ضد الکساندر لوکاشنکو جاری کرده است. از زمان آغاز بحران در مرز بلاروس و لهستان 11 مهاجر در اینجا به هلاکت رسیدند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در یک شبانه روز گذشته یک مورد نوی گرفتاری به بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. با گفته وزارت در این مدت 3 گرفتاران بیماری شفا یافتند. از زمان آغاز پاندمی در سال 2020 با گفته وزارت تندرستی تاجیکستان کرونا ویروس به بیشتر از 17000 نفر سرایت کرده و 124 نفر را کشته است. آماری که نه همه باور دارند و میگویند مقیاس سرایت و مرگ و میر به مراتب زیادتر از آماری رسمی است. عین زمان خبرگزاری دولتی خاور نوشته است که در تاجیکستان بیشتر از 2,700,000 نفر واکسن ضد کووید 19 را گرفتند که 47.3% اهالی را تشکیل میدهد که باید واکسن بگیرند. گفتگوها درباره تغییر اقلیم در شوتلند ادامه کرد، هرچند باید بر اساس برنامه به پایان می‌رسید. نمایندگان کشورهای جهان در نشست سازمان ملل سعی دارند سری سازش به موافقه برسند که هدف آن راه ندادن به ادامه گرمایش کره زمین است. نشست مذکور 2 هفته باز ادامه دارد و باید روز 12 نوامبر به پایان می‌رسد. برگزار کنندگانش می‌گویند امیدوارند سازش نهایی را روز 13 نوامبر اعلان می‌کنند. مذاکرات باید درباره مسائل حل نشده و مثل یارانه دادن به صحه نفت و گاز و کمک‌های مالی به کشورهای فقیر ادامه داشت. الوک شرما وزیر بریتانیایی که مذاکرات را رهبری می‌کرد گفت آنها تا حال راهی درازی را پیمودند و حالا باید جد و جهد کنند تا به پایان این راه مشترک برسند. برای قبول عهدنامه درباره تغییر اقلیم رضایت همه تقریبا 200 کشور دنیا لازم است که سازش تغییر اقلیم در پاریس در سال 2015 را امضا کردند. هدف نهایی نشست این است که کشورهای جهان اجازه ندهند تا حرارت در کره زمین از 1.5 درجه بالاتر نرود، در عکس حال سیاره دچار فلاکت های عظیم می شود. در داغستان امام مسجد یک دهه را بنابر دعوا و کشمکش برای زمین کشتند. بنابر گزارش بخش روسی رادیو آزادی، حادثه در دهه امیر ترکمخی در 120 کیلومتری مرکزی داغستان شهری مخچقاله صورت گرفته است. یک فرد مسلح با تفنگ به امام مسجد دهه عابد مگمتف حمله کرده او را کشته است و پسر و جنش را مجروح کرده است. بنابر گزارش ها سبب تیراندازی جنجال برای پارچه زمین بین همدهگان بوده است. حملهور یکی از خویشاوندان مجروح امام مسجد با ضرب کارد در گردن نش کشته است. در جای حادثه 2 تفنگچه و 1 اوتومات پیدا کردند و فرد مسلح اسدالله رحمانوی 62 ساله بازنشسته بوده است. در وزارت امور داخلی داغستان خبری حمله و قتل را تصدیق کرده و گفتند که پرونده را کمیته تفتیشاتی داغستان تحقیق میکند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید که نشانی اش را میدونید azadi.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستان کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته است دلاور جورایف، یک شهروند کشور را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شد، از بازداشتگاه آزاد کند، زیرا او بیگناه است. دادستان روز 13 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت ادعای مقامات قرقیزستان که دلاور جورایف 52 ساله در تشکیل کردن بی‌ترتیبی های آموی و افباشی در مناطق نزد سرحدی و تعیین و علامت گذاری شده بین ناحیه اسفره و ناحیه بادکند قرقیزستان دست دارد بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی است. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در بیانیه دادستان کلی تاجیکستان آمده است با در نظر داشت انگیزه سیاسی داشتن عیبنامه بالا ذکر، پروکراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان 12 نوامبر سال 2021 عنوان پروکراتور جنرالی فدراسیون روسیه مکتوب آماده نموده خواهش کرده است که درخواست جانب قرقیزستان به بررسی مانده شود، شهروند جورایف دلاور از حبس آزاد کرده شود. دلاور جورایف را مقامات انتظامی روسیه روز 8 نوامبر در شهر نوسیبیرسک دستگیر کردند. دلاور جورایف 6 ماه باز مورد پیگرد قرقیزستان است، ولی مقامات روسیه چند بار بازداشت و بعدی مدت کوتاه آزاد کردند. افتخار تورگانوف جن دلاور جورایف روز 11 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت او را پیشتر میپرسیدند و جواب میدادند، بازداشت نمیکردند. حالا به آن گناهکار میکنند که گویا 13 مارت راه قرقیزها را در وارخ بسته است. این دعوا اساس ندارد، چون ما امکانی بستن راه آنها را نداریم. دلاور جورایف عین زمان در بازداشتگاه موقتی رقم 1 شهر نوسیبیرسک نگه داشته می شود. روز پیشتر از این اداره وکالتدار حقوق انسان در قرقیزستان با مراجعه به امید بابازاده امبودسمن تاجیکستان از او تقاضا کرده است که تا نگذارد که حقوق شهروندان بازداشت شده قرقیز در تاجیکستان پایمال شود. در نامه رسمی که روز 11 نوامبر از اداره مذکور به تاجیکستان فرستادند، سخن درباره سید احمد آرتیقو و نومان سمدوف، دو شهروند قرقیزستان می‌رود که ماه سپتامبر مرزبانان تاجیک دستگیر کردند. در بیانیه جانب قرقیزستان آمده است نرگیزه آرتیقوف و همسر سید احمد آرتیقوف، شوهر او و دامادش نومان صادقوف تا کنون به خانه بر نگشتند و درباره آنها هیچ خبری نیست، ولی اطلاعی در دست هست که آنها در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند نگه داشته می شوند و آنها را شکنجه می کنند. دادستان کلی تاجیکستان همچنین گفته است که با ارسال نامه به دادستان کلی قرقیزستان خواهش کرده است به تجربه آغاز کردنی پرونده های بی اساس جنایتی وابسته به بی ترتیبی های آموی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشیده شود. سرچشمه همه این پرونده و بازداشت‌ها مناقشه های خونین در مرز تاجیکستان در ماه اپریل است، در نزاعی که 28 اپریل تا روز 29 اپریل ادامه کرد. از هر دو طرف 55 نفر کشته شدند و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. خانه و مالکیت زیادی از بین رفت. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به برانگیختن این نظام متهم کردند که سببش تعیین و علامت گذاری نشدن مرز و دعوا برای آب و زمین است. هر دو طرف برای تفتیش نزاع پرونده های جنایی باز کردند، ولی تا کنون در باره جریان تفتیش هیچ کدام گزارشی نداده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نشریه تاجیکستان پیشنهاد دو نفر را نشر کرده است که میگویند باید به امومعلی رحمان پرزیدنت کشور هیکل گذاشت. معلوم نیست این اندیشه چقدر پشتیبان دارد، ولی آن سری چند وقت رو میزند و ممکن است مقامات رسمی در پسی آن باشند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. هفته گذشته تاجدین قربانوف که از اولوچی مطبوعاتی تاجیکستان نام برده می شود با نشر مقاله پیشنهاد کرد که چنین پیکره در ناحیه دنگره گذاشته شود. در پی آن ظریف غلام ادیب و حقوق شناس تاجیک در مطلب دیگری در این نشریه روز 8 سپتامبر نوشته است زادگاه امومعلی رحمان دهه کنگورت ناحیه تیمورملک است و باید هیکل او در این دهه قامت افرازد. این دو پیشنهاد بحث هیکل کسی را دوباره زنده کرد که پیشوای ملت اساسگذاری صلح و وحدت ملی نامیده می شود.
معمولاً اکثر پیشنهادها در مورد پرزیدنت تاجیکستان از جمله دادن مقام پیشوای ملت نیز از چنین پیشنهادهای یک یا دو نفر در مطبوعات آغاز شدند. ظریف غلام یکی از مؤلفان پیشنهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت نظری کسی دیگر او را انگیخته است تا عقیده اش را بیان دارد. او گفت
وقتی که پیشنهاد و آموزگار خواندم که در نظر ما نظرتان بهتر که در دهه‌ای که در کنسکور ارکولوژی می رود یا تاریخی دوره بیرینجی 5000 سال پیش و یک گوشه زیبای اصلا هیکل در زادگاه گذاشته می شود، لیکن با این رو یک گوشه وطنی ما رو سیاحان
در قزاقستان با نورسلطان نظربایف رهبری پیشین این کشور هیکل گذاشتند. او هرچند از ریاست جمهوری استعفا داد، هنوز هم در منصبهای کلیدی چون رئیس شورای امنیت مانده است و از نفوذ زیاد در تصمیم گیری های حکومت بهره‌ور است. با قربانگلی بردمحمدوف پرزیدنت ترکمنستان که با نظام سختگیرانه اش معروف است نیز پیکر ساختند. امامعلی رحمان که از سال 1992 به تاجیکستان رهبری میکند از جمله رهبران دراز عمر سیاسی آسیای مرکزی است که هنوز هیکل ندارد. در قانون پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی بندی ویژه در مورد گذاشتن مجسمه به امامعلی رحمان ذکر شده است، اما در آن گفته میشود پس از وفاتش به پیشوای ملت در پایتخت تاجیکستان و زادگاهش مجسمه گذاشته شود. در قانون روشن نگفتند که با گذاشتن هیکل در زمان زنده بودنش اجازت هست یا نه. شاکرجان حکیم فوق‌العاده تاجیک باور دارد برخلاف پیشبینی های قانونگذاری چون خودکامگی اولویت دارد و شخصیت پرستی در اوج است عملی شدن این پیشنهاد امکان پذیر است. او گفت
چند سال اخیر با مقصد نشان دادن صداقتمندی با پرزیدنت تاجیکستان و بعضی منصبداران دیگر در سطح گوناگون آزمون غیر رسمی وجود دارد. ایکی بیشتر و بیشتر آهنگ می آفرد، سرود می نویسد، شعر ایجاد میکند یا با تعریف و توصیف و شخصیت سازی دروغی در فضای اطلاعاتی مشغول است.
حقوقدان تاجیک میگوید معمولا در تاجیکستان چنین پیشنهادها را از نامی ساکنان یا ادیبان و فعالان جامعه در میان میگذارند و واکنش جامعه را میبینند. برخی به اینند که خود امام علی رحمان گذاشتن هیکل را در گذشته خوش نداشت، چون در جامعه تاجیکستان عادت شده است تنها برای شخصانی فوتیده پیکر گذارند. اما او زمانی با گذاشتن عکسهایش در کوچه و خیابان ها نیز زید بود، بعدن گویا ساکت شد و پرتریت های بزرگ و برقدش همه جا را فرا گرفت. عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک بر این است که احتمال اندیشه معمول در جامعه که به افراد فوتیده هیکل میگذارند در سطح بالا تأثیر گذاشته باشد. از سوی دیگر با گفته او ما در اکثر حالات بر روسیه تقلید میکنیم.
شاید که با پیروی از چی باشد؟ پوتین باشد که آنه من مثلا پوتین نکرده است من آن نمیکنم.
مؤلفان پیشنهاد گذاشتن هیکل امام علی رحمان بر اینند که باید این کار حتما انجام یابد. ظریف غلام عقیده نگذاشتن هیکل آدمی زنده را خرافات میداند. او گفت این پیشنهادش را رسما به حکومت نفرستاده است ولی بسیار میخواهد آن عملی شود. امام علی رحمان نزدیک به 30 سال است که در سر قدرت است. جانبدارانش را برای ختم جنگ شهروندی و آبادکاری ها وصف میکنند. منتقدانش میگویند او حکومت را خانوادگی کرد، مخالفان را سرکوب نمود و راند، نتوانست بر روسیه پیروز گردد و کشور را با بحران بیکاری و مهاجرت پنچاند. در ضمن بعضی از رسانه‌های بین المللی اشاره میکنند که هیکل اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه چهره امام علی رحمان را به یاد می‌آورد.
شب مهتاب خوابی من نآمد، زدم فریاد یاری من نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانان، چرا بلبل به سیری گل نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانان، چرا بلبل به سیری گل نآمد، چرا بلبل به سیری گل نآمد. ای پری آد من مرا آخر دعایت می کنم، ای پری آد من مرا آخر دعایت می کنم، همچو گل گل ناله ها شب ها برایت می کنم، همچو گل گل ناله ها شب ها برایت می کنم.
شد تو قدی جوی بار لاله باشد همیشه کاری عاشق ناله باشد خودت گفتی که عاشق بیستری نیست الهی این عمرکش صد ساله باشد خودت گفتی که عاشق بیستری نیست الهی این عمرکش صد ساله باشد الهی این عمرکش صد ساله باشد ای پری از من مرم آخرین دعایت می کنم ای پری از من مرم آخرین دعایت می کنم همچون بلبل ناله ها شب ها برایت می کنم همچون بلبل ناله ها شب ها برایت می کنم
با اعتقاد تاریخ نگاران تاجیک تخریب خانموزه استاد صدرالدین عینی در دوشنبه برابر خیانت به وطن است زیرا به گفته صاحب نظران در این صورت تحریف تاریخ صورت گرفته زیارتگاه منزل ادیبی مشهور از بین می رود عالمان تاجیک خواستار حفظ این یادگاری شده حتی پیشنهاد کردند که خانموزه به باغ استاد عینی در شمال پایتخت تاجیکستان کوچ داده شود جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در 43 سالگرد بعد از تأسیس آثارخانه استاد صدرالدین عینی در دوشنبه آن با خطر تخریب و کوچ دادن روبرو شد. طبق نسخه سندی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفت، معاون اولی شهردار دوشنبه امیرخان قربانزاده در نامه رسمی از 13 سپتامبر سال جاری از فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم های تاجیکستان خواسته است که جهت کوچاندن و جایگیر کردن آثارخانه در دیگر بنای انشاءات ها و آثارخانه های تابع ساختارهای دخلدار مساعدت نماید. در این نامه همچنین گفته شده است که آثارخانه یک آشیانه استاد صدرالدین عینی واقع در کوچه سید ناصر شهر دوشنبه در مساحت 0.120 گکتر قطعه زمین جایگیر بوده ضرورت کوچانیدن و به جای موافق جایگیر نمودن آثارهای خانه مذکور به میان آمده است. در پاسخ فراد رحیمی نوشته شده است که اکادمی ملی علم ها موافق مقصد می داند که اول آثارخانه نوی استاد عینی به طور زمانوی مثلا در باغ استاد عینی ساخته شود و سپس نگاره های آثارخانه موجوده به آنجا کوچانده شود. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان و شریف سمی رئیس نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در تماس تلفنی خبر تخریب و کوچاندن آثارخانه عینی در پایتخت تاجیکستان را به اساس دانستند. طبق اطلاع رسمی خانه موزه صدرالدین عینی به افتخار بزرگداشت 100 سالگی استاد در سال 1978 با دستور یونسکو سازمان علم و معرفت سازمان ملل متحد و حکومت وقت تاجیکستان در منزل سابق این ادیب بنیاد شده بود. همزمان در خیابان عینی دوشنبه مجمع مجسمه استاد و قهرمان های اثرهایشان بنیاد کرده شد. غفور شرمتوف تاریخ نگار دوشنبه برای یا آزادی گفت که تخریب یا کوچاندن آثارخانه قهرمان تاجیکستان و سردفتر ادبیات نوینی این کشور برابر خیانت به وطن است.
میگویند که دلیلش ген پلان است. اما ген پلان به این کار چی ربطه دارد؟ این میراث فرهنگی و تاریخی است. ген پلان واقعا وجود دارد. ولی در این سند هم خانه موزه عینی تورسونزاده و لاهوتی همچون یادگاری های تاریخی و فرهنگی ذکر شده است. این همه انشاءات زیر حمایه دولت قرار دارند. بسری که تصمیم تخریب این بنا آمده باشد نمی دانم. مگر امکان دارد که خانه موزه را بکوچانند؟ به این خانه بابا جان غفورو و میرزا تورسونزاده و همه ادیبان مشهور تاجیک و شوروی به مثل غفور غلام و چنگیز ایتماتوف می آمدند. ولی در ازبکستان و قرغیزستان کسی به تخریب آثارخانه های این دو نفر اقدام روی دست گرفته است مگر؟
سناسید دو موزی چنگیز زایتماتوه.
غفور شرماتوف افسود که زمانی در سمرقند زمین بازسازی میدان ریگستان میخواستن خانه موزی استاد عینی در این شهر رو تخریب کنند، اما در پی اعتراض های زیویان از این کار دست کشیده شوکت میرزیایف برای توسعه فعالیت آن مبلغ های زیادی بودجه ای رو اختصاص داده بود. عبدالخالق نبوی پژوهشگر آثار استاد عینی در شرح این موضوع گفت که صدرالدین عینی سالهای آخر عمرشان در این منزل زیسته بودند و به این خاطر این محل مقدس دانسته می شود.
در تاریخ همین خیلی است که قلمروه اینها همیشه جای معتبر اون عزیز می دارند و مقدس می شمارند.
زمنان در چند سال اخیر در دوشنبه در پی اجرای نقشه به اصطلاح گیم پلان یا بازسازی پایتخت تاجیکستان چندین بناهای تاریخی و فرهنگی نظیر تئاتر به نام ولادیمیر مایاکوفسکی و قصر رئیس جمهوری تاجیکستان یا ЦК خانه موزه محمد جان رحیمی تخریب شدند. همکنون خطر تخریب آثارخانه ابوالقاسم لاوتی نیز در دستور کاری مسئولان شهرداری بوده است. در خوجند مرکز ولایت سوخت نیز خانه موزه میرزا تورسونزاده قهرمان دیگر تاجیکستان نیز با خطر تخریب یابی روبرو بوده است. صاحب نظران این امر را ضربه به تاریخ نچندان دوری تاجیکان ارزیابی میکنند. انزورت ملکزاد دانشمند تاجیک همکنون این سوال را مطرح میکند که در این تخریب کاری ها نوبت از بین بردن آثارخانه میرزا تورسونزاده هم فرا میرسیده باشد یا نه؟
اگر ما امروز این شخصیت بزرگ آثارخانه شون حفظ نکنیم برداریم، فرداهای دیگر این خطر به سر آثارخانه استاد تورسونزاده هم آمدنش ممکن.
عبدالرفیع ربیزاده ادیب تاجیک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت وقتی به کشورهای دیگر سفر میکنی میبینی که اگر در دوشنبه اکنون بناهای 10-20 طبقه میساخته باشند، در دیگر شهرها 40-60 طبقه میسازند، اما در بین این بلند آشیان ها حولیه که حفظ کرده شده است. در داغستان دیدم که میان بلند آشیان ها خانه که رسول غمزاتوف به چنین طرز حفظ کرده شده است و این نظر است که در دوشنبه هم چنین باید کرد.
گوه میکنم در همه کشورهای دنیا غیر بینایی بلندشون با یک زیارتگاه چیزه نگاه میدارم.
صاحب نظران تاجیک چنین روند بازسازی های شهر را ادامه روند تخریب ارزش های فرهنگی و ملی تاجیکان میدانند. هرچند باید اعتراف کرد که به عنوان مثال نقشه گن پلان را معماران مسکوگی تهیه کردند. اما عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا مقامات تاجیک امکان نداشتند به نقشه تهیه شده مسکوگی ها تغییرات وارد کنند گفت:
ما از فرهنگ و از اینو فرسخ دور هستم، برای خاطر اونو عقلشون نرسیدگی است که این کار کنند.
قبلا نیز برخی از کارشناسان به مثل غفور شرماتوف گفته بودند که مقامات فعلی با این عملهایشان تاریخ نچندان دوری تاجیکان را مقصدناک نابود میسازند و با گذشت مدت این عمل جبران ناپذیر میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
قرار بالا بردن راهگیرها در شهر دوشنبه از روز 10 نوامبر به اجرا درآمد. مقامات دلیل گران شدن نرخ سفر در نقلات جمعیتی پایتخت را به قیمت شدن سوزشواری ربط می‌دهند، ولی مسافران از این تصمیم ناراضیگی کرده می‌گویند دولت باید نخست معاش و نفقه را بالا می‌برد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بنا به تصمیم اداره دوشنبه نقلات از 10 نوامبر گرفته، راهگیرها در اتوبوس‌ها 1.80 درهم است. آن پیشتر 1.20 درهم بود. ارزش حرکت در شهر ترالیبوس ها از یک سامانه تا 1.5 سامانه بالا رفت. اینچنین سفر در داخل شهر در میکرو اوتوبوس ها اکنون 2.5 سامانه است. پیشتر این نرخ 1.60 درهم بود. مسافران برای هر کیلومتر حرکت در تاکسی به جای 2.5 سامانه قبلی اکنون 3 سامانه پرداخت میکنند. به حساب میانه افزایش 50% را تشکیل داد. بالا رفتن نرخ راهگیرها در نقلات جمعیتی پایتخت برخی مسافران را خشمگین کرده است. یکی از مسافران با انتقاد از این قرار میگوید 330 سامانه نفقه میگیرد و اکثریت مثل او درآمد کم دارند.
اوزمو 350 تومان میگیرد. کی نمیرسه؟ کی نمیرسه؟ اوتوبوس پولی میتر، روغنده میتر، اردا میتر، کی نمیتر؟ کی میخره؟ چه قبضه اینه خدر؟ قبضه؟ کی میخره؟
یعنی معاش باید زیاد شد.
معاش باید زیاد شد. خلق زندگی چه خوب کنن.
مرحبا یک ساکن دیگر پایتخت که در داخل اوتوبوس با ما صحبت میکرد گفت بالا رفتن نرخ راهگیرها زندگی خانواده های میان حال را مشکل تر کرد.
هر یک کودک درس میروند میوید او خب پول اولیک چند های؟ یا مر فکر کنه پیسه چند های؟ خیلی های زندگی ما روزی هم دنیا چینچی های امونی های خوب های خشرو های خیلی یک مبلغ هم زیاد کنند اولیک ها آدمی اولیک خرده بسیار خیلی دمنیم سوم مرشود میگیره. اگر مثال میگیرم آیا خونه 4 5 خواننده باشه اوتای وای بگیره 700 800 سوم بخره یا اینکه ماشین پولی کنه.
دو روز اخیر در نقلات جمعیتی پایتخت چنین نداها زیاد به گوش میرسند. ظاهرا آنهای از نقلات جمعیتی استفاده میکنند که علاج دیگر ندارند. شهزاده معتبر و ساکن پایتخت میگوید
نمی امروز ما قط یک شوفیر نمی مرشود کما جان کردگیم.
برای چی؟
برای نمی رو کیروشون قطیمون جنگ نه بیوامون میمونن نه یک کپای قبه گا میزنن ها چی کار کنیم موخی روچه نمی میکنیم آدم و دکی مثال کپا دوای مورو عرضی مورو بشنوان که مثال همین کم کنن موخی.
در اداره دوشنبه نقلات حاضر نشدن در این باره صحبت کنند، ولی این نهاد زیرتابه شهرداری دوشنبه ماه گذشته در خبرنامه گفت دلیل بالا بردن راهگیرا به گران شدن نرخ سوزشواری و قسمهای احتیاطی بستگی دارد. رانندگان همچنین دلیل ها را پیش می آورند. خوشوقت یک راننده میکرو اوتوبوس در پایتخت میگوید بالا بردن راهگیرا ضروری بود چون با قیمت شدن سوزشواری کارشان در چند وقت اخیر ضرر آور شده بود. این راننده گفت
یعنی اگر قیمت نمیکردن کار شما به ضرر نشد.
خیلی ضرر نمیشه. سرکه 12 سومون 100 سومون در سرکه میریزه. مشکو هم خیلی بسیار یک روز هرین در میبروریم یک روز نمیبروریم.
در همین حال برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند با قیمت شدن راهگیرا منتظر بودند که صفت خدمت رسانی در نقلات جمعیتی پایتخت خوبتر می شود. وضعی که به گفته کاربران بعد قیمت شدن راهگیرا هم چندان تغییر نیافت. دقیق نیست که چند درصد بودجه خانواده‌ها در تاجیکستان برای راهگیرا صرف می شود، ولی بعد گران شدن نرخ راهگیرا اکنون هر نفر در دوشنبه برای از خانه تا جای کار و بازگشت حداقل 5 سامانه صرف می کند که در یک ماه 150 سامانه می شود. با این حساب خراجات راه برای آیله 4 نفره از 300 سامانه زیاد می شود. معاش میانه در کشور 1300 سامانه و حجم میانه نفقه باشد 321 سامانه است. برخی از کارشناسان می گویند برعکس برای قشر نیازمند باید امتیاز داده می شود. طاهر عاقلوف اقتصادشناسی تاجیک گفت
دو سالوی همین 17-18 همین نفقه گیر همین شهر دوشنبه نفقه گیری که در شهر دوشنبه اتقابات میکردن همینو از ترالیبوس یا افتوبوس رایگان استفاده می بردن. من حاضر بعدی که همین وای جوری کردن درتش که حاضر تا 75 ساله. اخه بعدی 75 سال وای نفقه گیر از خانه برامدن قوت وای ندارد.
بالا بردن راهگیرا ظاهرا تصمیم نهایی است و به گمان است که در پی تنقیدها عوض شود. حالا ساکنان انتظارند که به دنبال راهگیرا و نرخ محصولات نیاز اول حجم معاش و نفقه هم زیاد می شود. انتظاری به وعده مقامات در این باره.
Yeah.
مدینه محمد جانوه یک زنی جوانی که در یک مناقشه خانوادگی سخت لتکوب شد بیش از 70 روز است که بیهوش و بیاد بستری است. متهمان به آزار و اذیت او تا اول همین ماه بی جوابگری ماندند و فقط بعد مراجعت جامعه شهروندی به رهبران کشور بر ضد او دو نفر پرونده جنایتی باز کردند. سلام، موضوع برنامه گپ آزاد درباره همین قضیه و هم درباره آن است که چرا در تاجیکستان مقامات انتظامی به قضیه های زورآوری با زن اعتنا نمی کنند و آن را یک مسئله فقط خانوادگی می شمارند. برای صحبت در این باره معظم قادیرو و وکیل دفاع مقیم لهستان و بختیار نصرالیف حامی حقوق از ولایت سغد را دعوت کردیم. هر دوی شما البته درباره پرونده مدینه محمدجانوا خبر دارید که فقط پس از مراجعت گروهی از فعالان جمعیتی بر رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه متهمان لتکوب بی‌رحمانی او را به جوابگری کشیدند. اول نظری هر دوی شما را درباره این قضیه می‌خواستم بدانیم. در ابتدا از شما خانم معظمه قادیرو شروع می‌کنیم. مرحمت.
سلام علیکم، معظمه قادیرو هستم با شما. البته اوید قضیه خبر دارم. من پیشتر با اوید این قضیه دو برنامه دیگر از کانال خود پیشکشی مردم کرده بودم. خیلی که روز 25 آگوست مدینه محمدجانوا رو از روی معلومات هایی که به دست من رسیده است و برنامه کردم، مدینه محمدجانوا رو از طرف همسری اولی لطفلو دولتوف یا اینکه پرویز دولتوف لطکوب سخت شدید می شود و طولونی روز دروز. بنابرای لطکوب کردنی مدینه محمدجانوا از طرفی عزیزه دولتوف اینی هول مایو پاس و ماینه سری نیست از روی گفته پیزشکون ماینه سری اون کس اینی هول کورنو شویم است و اون کس ملتی زیاده، اگر خطا نکنم از 70 روز زیاده در حالت کوما قرار دارن و در بلنیسه می باشن. البته سر و صدا اوید این مسئله خیلی بلند شد. در اینجا هم فعالان جامعه شهروندی دست داشتن و یعنی که مردم اوید این قضیه خبردار شدن. تنها پس از اون که مردم خبردار شدن سر و صداها بلند شد و اونها به پیشنهاد کردن عریضه برای رئیس شهر دوشنبه امام‌علی. جلسه برگزار می شود سنه یکم اکتبر. تنها پس از اون مقامات حفظ حقوق یعنی که دادستان و دادگاه و عموماً در مقامات حفظ حقوق در جلسه شرکت می کنند و پرونده که فعلا پیشتر آغاز کرده بودند و در طبق طلبات قانونی عف قد کردن با من معلوم نیست از روی کدام ماده کودکس جنایت فرمانده
ببینید. معظم خان، درست است درباره این پرونده واقعا ما هم گزارش های زیادی پخش کردیم در صفحه رادیو آزادی، ولی چرا تا زمانی که این مردم سر و صدا بلند نکردن مقامات از پی این مسئله نشد و همچنان خاموش مان؟ این شما گفتید 70 روز و تا امروز ببینید خیلی زیاد وقت میگذرد. چرا؟
چرا این رو ببینن که این یکو مسئله نیست که مقامات اون معنی حکومت به این کار دخالت نکرده باشد. پیش از این اگر اهمیت دین دیگر مسئله اینترنت بود، باز فعالان جامعه شهروندی سر و صدا بلند کرده بودن، بعدا حل این مسئله ها یافته بود. این یکو مسئله داغر، این درک داغر روز است. و چرا شاید اینجا منفیت باشد، از نظر من شاید منفیت باشد، زیرا پدر پرویز دولتف نیز از روی شنیدم معلومات هایی که پیدا کردم یکی از پیشتر کارمندانی مقامات باشد یا اینکه بلندپایه باشد. خود پرویز دولتف نیز یکی از روبرانی کلیدی شرکتی مگافون است. برای من فکر میکنم برای همین شاید پوره باشد، من انیق گفته نمیتونم که پوره گریفتن باید گوش دیگر و من بسیار از این مسئله خیلی نروشون است.
تشکر، تشکر. بختیار نصرالله شما چی میگوید در رابطه به این مسئله؟ یعنی سوال این است که چرا محض بعد از اینکه جامعه تاجیکستان سر و صدا بلند میکرد شاید این مسئله همچنان خاموش میموند و دیگر پنهان میشد و میگذشت، به این مسئله شما چی میگوید؟
البته اگر جامعه شهروندی به این اهمیت نمیداد و سر و صدا بلند نمیکرد احتمالات این پرونده همیشه خاموش در رفتنش خیلی کلان بود. لیکن اساسی کمبودی رو من در نامکملی سیستم حقوقی خود جمهوری تاجیکستان میبینم که چنین پرونده ها چنین جنایت ها وابستگی دارد با یک یا دو نفر شخصی وکالتدار مقامات حفظ حقوق که کاغذ پر میکنند، قرارهای قبول میکنند، لیکن در همون مقامات حفظ حقوق عموماً در سیستم همون نامکملی جای دارد که فعالیت آنها، قرارهای قبول کرده آنها پوره ثمرناک سنجیده از نظر گذرانده نمیشود. برای همین چنین حادثه ها
شما میتونید یک مثال مشخص بیارید؟ یک مثال مشخص آورده میتونید؟
مثال مشخص همین عینم پرونده خودی همین مدینه ای که حاضر گفته استاده ایم که زیاده شخص تا جامعه شهروندی با اون دقت جلب کردن که الکای یکمی اکتبر باشد زیاده از 35-40 روز در حالت بیهوشی خواب است، لیکن مقامات های حفظ حقوق همون کارمندان شعبه کارهای داخلی، شخصان متصدی شعبه کارهای داخلی ناحیه سینای شهر دوشنبه، مقامات پرکراتوری همون ناحیه این پرونده ها رو روپوش کردن، شاید از سهلنکاری باشد یا خونم نظری باشد یا چه خیلی که حاضر همصحبتی ما معظمه گفتن حالت های فساد جای داشته باشد، همه بیخبر.
به نظر شما چرا مفتشان که حالا از مقامشون برکنار شدن این قضیه را جدی نگرفتن؟ آیا معامله بود یا همون بیپروایی به جنگ دو زن یا چیز دیگر کدام بود؟
ما این چیز عینی گفته نمیتونیم، برای که باید که از طرفی مقامات حفظ حقوق، مقامات بالای پرکراتوره وابسته به فعالیت این مفتشان و شخصان متصدی باید سنجش گذرانده شود و در حالتی اگر موجود بودن جنایت باید که پرونده جنایت آغاز کرده شود. لیکن من چنان گمان میکنم که در همه حالت هم در مسئله بحث های اویلوی مقامات های حفظ حقوقی ما شخصان متصدی بسیار هم خنوم نظرانه در دیگر حالت ها هم رفتار میکنند و بسیار وقت قرارهای قبول میکنند که غیر قانونی است و بیشتر توصیه میدهند به مراجعت کنندگان که به سود مراجعت کنند، گویا آنها چنین سامنگان که این بحث اویلوی است، بحث گراجدلی است.
ضمناً یک نکته را میخواستم تا گذشتن به سوال بعدی برایتون بگویم، یعنی ما مقامات انتظامی تاجیکستان و هم از کمیته زنها دعوت کردیم، نامه رسمی نویسیم، ولی آنها نه پاسخ دادن نه حاضر شدن به این استودیو، چون که آنها هم باید نظر و فکر و موقعشون را باید بیان میداشتن. حالا گذاریم به سوال بعدی. در یک گزارش دیدبان حقوق بشر در چند سال پیش حادثه های تجاوز زن و باخش به سری زن زدن همسر یا خواهر جمع آورده شده بود. شما در تجربه کاریتون به این گونه حادثه روبرو شده بودید؟ معظم قدر و نظر شما.
بله، من در تجربه کاری به این حادثه یک چند بار روبرو شده بودم، مخصوصا در قضیه زنها، لطکوبی زنها از طرف خانواده، از طرف شوهر یا اینکه خیش تبول شوهر، لیکن لطکوبی سخت هم میشد، پرونده رو بسیار حالت ها شده بود محکم میکردن، یعنی که با عیبدار کنی خصوصی با همین پرونده دیگر یا جریمه یا اینکه محکم میشد میرفت. چون حالات بسیار شده که بود من حوزو گفته نمیتونم انیق فلان پرونده فلان بود لیکن من داشتم چون پرونده بود.
بله بختیار نصیب نظری شما چی است؟ شما به این مسئله روبرو شده بودید در تجربه کارتون؟
موجود نبودن مکانیزم های حقوقی که همین جنایت ها یا همین کردار ها رو پیش بینی میکند در تاجیکستان نیست. اگر به قانون گذاری جمهوری تاجیکستان نظر کنید فقط یک ماده هست در کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان ماده 170 دوزنگی یا سرزنگی که برای چنین کردار به مرد ها البته جوابگری جنایتی رو پیش بینی میکند. لیکن اگر با سانکسی یعنی با جزای اون اهمیت دید اونجا فقط اساسا جریمه است، جزای غیر حبسی است. این نقطه نظر در بسیار حالت ها از سبب این رش دیگر ناتوان بینی ها دیگر حالت ها وقتی که زن ها میبینن که اون معمایی که بر سر اویلی اونها آمده است روی حل خود را به طریق از طریف سیستم حقوقی دولت نمییابد مجبور به دست به خودسری میزنند به چنین جنایت ها دست میزنند.
شما باری در تجربه کارتون به این مسئله روبرو شدید که برای دوزنگی یا یک منصبداری های هر نفری دیگر همون مرد به جوابگری کشیده شده باشد؟
بله بله هرچند شخص های منصبدار خیلی کم به جوابگری کشیده میشوند لیکن نسبتی مردها البته به جوابگری جنایی کشیده میشوند. لیکن مکملی نامکملی قانون رو ببینید، سیستم قانون رو ببینید که خیلی جری خودی همه ماده 177 رو همچون جنایت به مقابل اویله میدونند. لیکن در نتیجه اون مرد رو به جریمه های کلان کشیدن باز خودی همون زن یکم که جبر دیده باید باشد باز خودش ضرر میبینند. و دویم معین کرده نشده است که خیلی بعدی ادای جزا بعد پرداخت همین جریمه عاقبت این دو اویله چی میشد؟ همون مردی که با دو زن زندگی میکرد مناسبت اونها رو قانون به تنظیم نمیدارد دیگر معلوم نیست که اونو باید چه خیلی جدا شود باید با کدام زندگی کند خوی زن یکم چه خیلی برقرار کرده میشود. اصلا گریم مقصد پیشگیری قانون ویرانگری این برقرار کردن حقوق انسان است، حقوقی که در نتیجه همین جنایت حقوق جبریده است لیکن فقط به جوابگری جنایتی کشیده خزینه دولت جریمه که پر کردن این برقرار کردن همون حقوقی که اعضای همون اویله زن یعنی زن قانونی همون مرد نیست گفت.
همین قضیه مدینه که با این برنامه رو شروع کردیم به همین مسئله که حال شما گفتید رب دورد رب میگیرد؟
بله بله اگر معلوماتی که من هم دارم معلوماتی که از رسانه ها خوندم برای اینکه من در اون پرونده به واسطه اشتباه نمیکنم لیکن دیده می شود که جنجال بین همون عزیزه زن زنی یکمی لطف الله یا پرویز با کی لطکوب کرده است مدینه رو این در نتیجه رشک است که گویا وای همزیست یا که اویلی زنی دویمی هم پرویز باشد.
تشکر تشکر به حالا در این فرصت برنامه
قوت و شکنجه قرار داده است.
بله بله تشکر
درست از مناسبت اولوی برمی آید.
درست است در این فرصت برنامه همراه با شما نظری چند از ساکنان خوجند را میبینیم که درباره بدرفتاری بازن در خانواده ها در تاجیکستان گپ میزنند. توجه میکنیم بعد به برنامون ادامه میدیم. مرحمت.
زن زن است، زن پدر و مادر و فرزند و خواهر و اپای و همه همینه ایواز میکند. زن نزدیکتر های همون با ممکن نیست اینقدر زدن زنه کز سر برین زدن کلاش با زدن شتقتی زدن این یک حیوانگری هاییم.
خیلی بگفت شوهر گوش گرد آخو شوهر نمیزنه بگاهش گوش رد نکنه یکم وقت نمیزنه.
زنه اصلاش زدن ممکن یعنی قایدی به مسلمانی ما بیان همین وای با که اون بینستیم که زنه وحشه زدن در کنه وای با فقط دپی نغزه میزنید که زنه همو وای کنه او را پیش ببرد زیباگی خونش نشان میدهد زیباگی ازادگی خونش نشان هم با مرده کشم مهربانی نسنه.
از این زمان شده است که چین مرد ها زنها بسیار در کار کرد.
چی باید کرد که همین ظلم و ستم نسبت زن در جامعه ما کم کرده شود؟
زمان هم خیلی شده چون کنید
فرزند وقتی که کلان می شود می بیند که پدرش و مادرش چخیل معامله می کند خواهرش و برادرش و خواهرش از اینها هم می گیرند
یک من انیق نمیدونم میگه آره همین چند کن آنهای من میدونستگیم زن باید چی خیر که نباشد مردش حرمت کنه همین چی که نباشد مردش بلندتر خانینی حاضره و برابره قرآنی و زینده بلندتر ده
یا دیگر فهمیشی نشده الان میگه که تو خانده سوی چو بیوه خانده سوی یا تو کارت دو سوی بیوه چی نشه برد گوه تو راست پسن نشه خانده بعضی دکتر رو کنه که در آمدگی دانشگاه به میخوند بیوه بیوه
معظم خان نظر شما در رابطه به این فکرهایی که ساکنان عادی نقل کردن چی است؟ چی نظر دارید؟
خوب گوش کردیم این البته فکر و نظری هر یک انسان حقوق دارد
بله.
لیکن در اینجا این رو ببینین که اکثرین مردها گفته استودند که زن باید گوش کند زن در اون وقت یعنی زن رو لطکب کرده نمیشود لطکب نمیکنند من به این امه روزی نیستم به اون فکر نظری مردانی که چنین نظر دارم من امه روزی نیستم اومان انسان رو لطکب کردن اذیت دادن این خود علاقه ممکن است این خود علاقه جنایت است درست نه از روی قرآن گوییم نه از روی دیگر چیو بریم ممکن نیست من دستگیری کردن نمیتونم که شتو زن رو لطکب کنن از او به عقوبتیان او زن این لایحه نازک است مادر است خواهر است من قبول عقلی من قبول کرده نمیتونم چطور ممکن است یک انسان رو لطکب کردم در اون وقت که اون بالا با زن هست
تشکر بختیار جان نظر شما چی است بله شما راضی هستید به حرفای معظم خان
نه با حرفای معظم خان راضی هستم البته من همین اگر دقت دهید اکثریتی همون پرسیده شدگان مرد ها میگویند که زن باید که توبه یعنی توبه باشد احترام کند این انمی استریوتیپ های عنعنوی ما است این یک عقیده های شخص شده مانده است که با یکان قانون یا که یکان عرف و عادت های ملی و طلبات های دینی درست نمی بیاد لیکن به دیگر چیز دقت دید انا همین پرسیدشتگان چی گونه عقیده ای که دارن اینها نماینده جامعه ما هست نماینده مردم ما هم انا ما اکثری نظامیان یعنی کارمندانی کارهای داخلی که نزای بین اویلوی چنین قانون و ایران کنی ها رو بررسی میکنن عینن چنین استریوتیپ ها دارن و وقتی که مراجعت میشد میگن که تو باید به خانه شینی به گپ شوهرت گوش کنی بر کوچه نبروی دیگر با این راه مرد پرابلم حل کردنی میشوند و نه همین سبب قبول قرارهای غیر قانونی از طرف آنون کارمندان تفتیشاتی مقامات های حفظی حقوق میگردن و در نتیجه همون زنها وقتی که برکوچی سربسته گرفتار میشن بس یا به خود دست به خود سری میزنن چطوره که من عزیزه حاضر رفت و مدینه رو زیر لطکب و عذاب و قبر قرار داد یا اگر زورشان نرسد دست به خودکشی یا به دیگر عاقبت های وزنی میزنن
ببینید شما نه همچون وابسته به این سال بعدی که میدیم همچون وکیل مدافع بلکه همچون یک ساکنی عادی پاسخ دید و شاید خودی شما در گرد و اطراف و یا خانه همسایه یا خیش دوره شاهد شده باشد که زنی با شوهر دعوا میکند با لطکوبی زن و قهر کردن او آمدن به خانه والدین میانجامد چرا باز بعد مدت این زن به نزد همون شوهر بدرفتار بر میگردد به این شما چی میگوید؟
بله من همون استریوتیپ هایی که حاضر همون پرسیدید یعنی وقتی که زن از عذاب و شکنجهی زوراوران یعنی شوهر یا خوشگامه یا دیگر گریخته به خانه پدر برد تمام اطرافیان از جمله خود اهل اویله همون زن هم خود زن گناهکار میکند که تو باید وزنی میشنی تو باید طاقت میکردی اینان همون چیز است باید که رو طاقت کن وزنی شد دو فرزندار میشه سه فرزندار میشه اویلت خوب میشد سبکی نکن گفته حد در جامعه حتی در محل خانه اکثری کارمندای محل خانه همچون شهروند همچون ساکن تاجیکستان همچون متخصصی که من در همین صاحب 15 سال محض برای حمایت حقوقی زن فعالیت میکنم وقتی که در محل خانه ها میریم با نماینده های کمیته زن ها در جماعت ها محل خانه ها میریم روی حالش وقتی مسئلات میکنیم اونها میگن که زن رو نصیحت کردن در کل که طاقت کند وازین کند اهل اولین شوهرش حرمت کند.
ببینید باز حال حالت های هست که بله حال حالت های هست که مثلا حتی بعد از همین گونه یک جنگ های خانوادگی و مناقشه باز زن یا صبر میکند یا چیز دیگر که باز به سراغ شوهرش میرد. خانم معظمه خان شما به این مسئله چی میگید؟ یعنی خودی زنها نصیحت میکنن، خودشون تلاش میکنن که به سراغ خانوادهشون برون.
این رو ببینید که پیشتر هم کسی من درست گفتن در اینجا کار با زنها، یعنی که رئیسانی کمیته محله بسیار کار میکنن، نه تنها رئیسانی کمیته محله بلکه خود اهل اویله همون زن که پیشتر آمده است، یعنی که لطکوب شده است آمده است، اونها مجبور میکنند یا اینکه نصیحت میکنند که باید زنها باید برگشته روند، تحمل کنند همه چیه که گذشته است.
یعنی ببینید یعنی خودی زنها نصیحت میکنن، راهنمایی میکنن که نه برگرد و به خانه رو، حتی به انداز صرف نظر از اون که چقدر تاخیر دیده است. اینه میخواستم از شما.
نو بسته از این زنها میروند با مجبور بسیار وقت به خودکشی دست میزن. ما بسیار مشاهده کرده ایستادیم چون این حالت ها سال آخر در تاجیکستان خیلی بسیار است که زنها به خودکشی دست داده ایستادن،
نه تنها به خودکشی خودشون، حتی همراه کودکانشون خودشون رو به دریا میاندازن، به آتش میزنن. بله. حالا بیاید به سوال بعدیمون برگردیم. آیا در تجربه کاریتون از حق زنان زندیده حمایت کردید؟ نتیجهش چی بود؟ لطفا فقط کوتاه میگفتید، خواهش میکنم. معظمه خان مرمان.
بله در من داشتم چون انسان، لیکن یکون نتیجه خوب نداده بود شوهره و تمام، فقط با جریمه خلاص شد تمام. و بعدا پس از 6 ماه بود اگر خطا نکنم یا اینکه 8 ماه بود باز برگشت رفت، زیرا شرایط اقتصادی وزن خیلی پست بود، وزن مجبور شد که باز به نزد شوهرش خیلی که شما پیشتر گفتید گفته رود در همونجا زندگی کند و تمام وزبینی زندگی رو به دوش خود گرفته، زندگی خود رو دوام داد با همون شوهری که معنی
نشد. بله تشکر. ببینید تاجیکستان چند پیش اعلان کرد که در کدکس جنایی زورآوری در آیله را همچون جنایت وارد میکنند و برای آن جزا مقرر میشوند. به نظر شما این جزا میتواند زورآوری بر ضد زن را در تاجیکستان از بین ببرد؟ بختیار شما.
من عینا در مسئله سوال یکمتون که آیا حمایت کردیم یا نه، از سال 2004 است که ما با سازمان امنیت همکاری اروپا لایحه داریم اوید پیشگیری زورآوری در اویله و وظیفه ما عینا در دایره همین لایحه هم فقط رساندن کمک های حقوقی و روانی پسیکولوژی رایگان به جبردگان زورآوری اویلوی است که 80% چنین جبردگان این زن ها می باشند. و البته یکی از طلبات هایی که جامعه شهروندی همچون جامعه جهانی برای در عمل تطبیق کردن کنوانسی سازمان ملل متحد درباره پیشگیری تبعیض نسبت زنان از این کریمینالیزاسیا یعنی جنایت اعتراف کردن زورآوری خانوادگی است و برای این البته نهادهای دولتی نهادهای حکومتی کار کرده ایستادند و مقصد هم از جنایت اعتراف کردن زورآوری خانوادگی در آن است که هرچی در جامعه ما زورآوری نسبت زنها کمتر شود.
یعنی که جاری کردن جزا میتوند پیش این مسئله رو بگیرد به نظر شما؟
مساعدت کند برای کمتر شدن چنین جنایت ها چنین زورآوری های خانوادگی.
معظمه خان نظر شما چی است؟ مرحبا.
شاید مساعدت کند لیکن نه اونقدر. زیرا این رو ببینن که بسیار قانون ما بسیار خوب است، بسیار پیشگیری جنایت رو میکند، لیکن در اینجا ماده 170 هم داریم برای دوزنگی، این هم ریایه کرده نشده ایستاده است. من فکر دارم که این ماده که از یک جهت خوب است لیکن کم کمک میکند.
بله تشکر. و حالا میرسیم به خواهش میکنم
ماده 170 در عمل گیریم، اگر البته دوزنگی و سرزنگی را همچون جنایت اعتراف کرده است، لیکن وای این ماده معماهای جدی خود دارد، مشکلی های خودش دارد. پیش از همه در خصوصی معین کردن دوزنگی و سرزنگی، یعنی دیسپوزیسی این ماده مشکلی است که میگوید با دوزن یا زیاده از دوزن همزیستی کردن با خواجگیداری عمومی. خواجگیداری عمومی این چیز در یکان قانون معاین کردن نشده است. و اگر دقت دید به سانکسیه همین ماده، همین ماده 170 اونجا پیشبینی کرده است جریمه، جریمه یا کارهای اصلاحی. و وقتی که اون مرد رو جریمه میکنید، باز کی ضرر میبیند؟ با همون اهل اویل، یعنی خودی جبر دیده ها.
شما در صحبت هایتون به سوال های ما در رابطه با اینکه قانون ها جاری میشند و جزا بیشتر میشود و سختتر میشود پاسخ دادید، ولی اون مقاماتی که نظارت برای اجرای این قانون ها را میبرد، یعنی که منظورم بخش های امور داخله، دادستانی، ولی ببینید این حادثه مدینه، چرا این مقامات میدونستن، آگاه بودن، ولی تا زمانی که رستم امام علی صدا بلند کرد اینها به جزا کشیده نشدن، اینها به اعتنایی کردن به این مسئله، این نکته چی؟
نه تا اون دمه که جامعه شهروندی صدا بلند نکرد اونها به جزا موندن.
درست
وقت که جامعه شهروندی صدا بلند کرد، بعد نهادهای حکومتی، رئیس شهری دوشنبه، رئیس مجلس ملی و دیگر مقامات ها به این چیز دخالت کردن و پرونده جنایی آغاز کرده شد. البته جامعه شهروندی نیز باید که در عموما در مسئله حمایت حقوق انسان پیش بردنی حقوق انسان البته باید فعال باشد. این هم یک مکانیزمی پیشگیری جنایت است در جامعه.
تشکر تشکر. و حالا به آخر برنامه میرسیم و پیش از این میخواستم خیلی کوتاه و مختصر، یعنی راهی با ثمری ریشکن کردن زوراوری بزن در تاجیکستان کدام است؟ خیلی کوتاه خوش میکنم. اول در خانم معظم خانم مرحمت شما شروع کنید.
حتی نمیدونم از چی سر کنم. چی است؟ البته جامعه شهروندی که هولو به قضیه مدینه مامجانو دخالت کردن و اینجا مقامات های حفظ حقوق، نه تنها مقامات های حفظ حقوق، رئیس شهر دوشنبه توجه کرد، خود مردم باید پیشگیری نماید، استراتیب باید دیگر شود.
تشکر.
فعالون جامعه شهروندی باید بسیارتر توجه نمایند به چنین مسئله ها. فکر من چنین است.
منظورتون کدام استراتیب است؟ مثلا شما چی گفتنی هستید؟
استراتیبی که پیشتر همکسی من گفته گذاشتن، این در چی خود مردم ما جا شده است.
بله.
در فکر و اندیشه خود مردم ما جا شده است.
عرف و عادت های عنعنوی اویلداری ما در اساس عقیده های شخص شده مانده ای تابعیت زن به مرد ساخته شده است.
بله بختیار جان، وابسته به همین سوال نظری شما چی است؟ خیلی کوتاه مختصر مرهم.
من چنین گمان بکنم که البته باید قانونگذاری ها مکمل گردن پیش از همه، به قانون های نو قبول کرده شدند، قانون ها به دیگر قانون های عمل کننده تغییرات های جدی وارد کردن در کار، و همچنین اصلاحات سیستم حقوق جمهوری تاجیکستان باید با نظر داشتی پیشگیری زوراوری خانوادگی عموما برابر حقوق مرد و زن و دیگر حالت ها و به عمل برآورده شود. و من چنان گمان میکنم که باید که در و نهادهای وزارت کارهای داخلی، شعبه های کارهای داخلی، ریاست کارهای داخلی، شعبه های مخصوص اویدی حل مسئله های جنایت ها نسبت اویل قانون ویران کنی ها نسبت اویل باشد. باید که برنامه های مخصوص دولتی اویدی در همین نهادهای حفظ حقوق تیار کردن متخصصانه که مسئله چنین زوراوری ها رو، زوراوری های در اویله میشده رو بررسی کرده میتواند. باید که برنامه ها قبول کرده شده، اون برنامه به سامان به اجرا رسانده شود و در هر شعبه های کارهای داخلی مقامات پرکراتور شعبه های مخصوص در همین ساحه فعالیت کنند و متخصصان در آنجا کار کنند.
تشکر. و برنامه گپی آزاد اینجا خواهش میکنم مرحمت بفرمایید. خواهش میکنم.
من چنین نیست، اون شعبه هایی که عین حال پیشتر هم بودن، عین حال هم هستن، لیکن از اونها یکان فایده نیست، باید مردم خود در این توجه کند. از اون شعبه هایی که تشکیل میکنن، خیلی که قانون، چه خیلی که مده ها قانون هست، در حقیقت هست، لیکن در عمل اجرا نمیشود. شما چیه که گفته همکس میمونن، اون همش بو میمونن در انروی انهی قوقت میمونن، اجرا نمی شود.
درست.
باید اجرا کرده شود.
من فکر شما که روزی در اگر امروز در تاجیکستان باش، در تاجیکستان اگر اهمیت دیم، در چند شهر شعبه های کارهای داخلی همگی یک چند تا، نه 10% یا 20% شعبه کارهای داخلی چنین شعبه چه های خردکک عمل میکنند که در آن هم یک متخصص کار میکند، آن متخصص یا اکار میرد، آن اساسا فعالیتشون درست براه مانده نشده است. بنابراین من در نظر دارم که این چیزها باید که نه برای فقط یک گالش که همین چی موندن، بلکه عملا باید توجهی البته مردم جامعه شهروندی به این نمیشه، لیکن مقامات های دولتی اصلاحات هایی که در سیستم حقوقی در مقامات های حفظ حقوق گذرانده میشد با نظر داشته همین مسئله گذرانده شد که این شعبه های فعال باشد و باید که این برای مقامات های حفظ حقوق سمت های افضلیت نک. وقتی که هر سال مقامات های حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند، هر سال از طرف راهبریت شخصان یکمش سمت های افضلیت نک برای همون کارمندان قبول کرده می شود، لیکن ما یکان بار نمی بینیم که مسئله پیشگیری جنایت در اویله سمت افضلیت نک مقامات ها باشد.
تشکر.
همکسبی عزیز اگر هم بخشش یک دقیقه دیگر همکسبی عزیز اگر سوی خوشمو بسیار خوب گفتن همش خوب است، لیکن اگر در قضیه مدینه ممدجانو گرفت باید خودی مقامات میکرد، باید که رستم این
رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. دادستانی کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته است علاوه جورایف یک شهروند کشور را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شد از بازداشت آزاد کند، زیرا او بیگناه است. دادستانی روز 13 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت ادعای مقامات قرقیزستان که دلاور جورایف 52 ساله در تشکیل کردن به ترتیبی های عموی و اوباشی در مناطق نزدی سرحدی در بین ناحیه اسفرا و ناحیه بادکند قرقیزستان دست دارد بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی است. در بیانیه آمده است با نظر داشتی انگیزه سیاسی داشتن عیبنامه بلا ذکر، پراکراتوری تاجیکستان 12 نوامبر امسال به پراکراتوری جنرالی روسیه مکتوب آماده کرده و خواهش کرده است که درخواست جانب قرقیزستان به بررسی مانده شود و شهروند جورایف از حبس آزاد کرده شود. دلاور جورایف را مقامات انتظامی روسیه روز 8 نوامبر در شهر نوسیبیرسک دستگیر کردند. دلاور جورایف 6 ماه باز مورد پیگردی مقامات قرقیزستان است، ولی مقامات روسیه او را چند بار بازداشت و بعد مدتی کوتاه آزاد کردند. جزئیات در ادامه برنامه. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در رابطه با وضع در مرز لهستان و بلاروس اظهار نگرانی کرده است که پیدا شدن جسد در آنجا شب گذشته خطر به جان مهاجران را بیشتر نشان داد. این مهاجران از کشورهای سوم با امید ورود به اتحادیه اروپا جمع آمدند و حالا در هوای سرد زیر آسمان باز می‌خوابند. جو بایدن روز 12 نوامبر به خبرنگاران گفت بندشه ما این مایه نگرانی بزرگ است. ما نگرانی خود را به روسیه و بلاروس رساندیم. به فکر ما این یک مشکل است. پیشتر از این کمالا هریس معاون جو بایدن هنگام سفرش به فرانسه نیز ابراز نگرانی در مرز بلاروس و لهستان را بیان داشت و مینسک را به آن متهم کرد که مهاجران را از راه فریب به مرز کشیده به اتحادیه اروپا تلا می‌دهد. سبب به قول او انتقام گرفتن برای تحریمات است که اتحادیه اروپا به ضد الکساندر لوکاشنکو جاری کرده است. از زمان آغاز بحران در مرز بلاروس و لهستان 11 مهاجر در اینجا به هلاکت رسیدند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در یک شبانه روز گذشته یک مورد نوی گرفتاری به بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. با گفته وزارت در این مدت 3 گرفتاران بیماری شفا یافتند. از زمان آغاز پاندمی در سال 2020 با گفته وزارت تندرستی تاجیکستان کرونا ویروس به بیشتر از 17000 نفر سرایت کرده و 124 نفر را کشته است. آماری که نه همه باور دارند و میگویند مقیاس سرایت و مرگ و میر به مراتب زیادتر از آماری رسمی است. عین زمان خبرگزاری دولتی خاور نوشته است که در تاجیکستان بیشتر از 2,700,000 نفر واکسن ضد کووید 19 را گرفتند که 47.3% اهالی را تشکیل میدهد که باید واکسن بگیرند. گفتگوها درباره تغییر اقلیم در شوتلندی ادامه کرد، هرچند باید بر اساس برنامه به پایان می‌رسید. نمایندگان کشورهای جهان در نشستی سازمان ملل سعی دارند سری سازش به موافقه برسند که هدف آن راه ندادن به ادامه گرمایش کره زمین است. نشستی مذکور دو هفته باز ادامه دارد و باید روز 12 نوامبر به پایان می‌رسد. برگزار کنندگانش میگویند امیدوارند سازش نهایی را روز 13 نوامبر اعلان می‌کنند. مذاکرات باید درباره مسائل حل نشده و مثل یاران دادن به سوهای نفت و گاز و کمک‌های مالی به کشورهای فقیر ادامه داشت. الوک شرما وزیر بریتانیایی که مذاکرات را رهبری می‌کرد گفت آنها تا حال راهی درازی را پیمودند و حالا باید جد و جهد کنند تا به پایان این راه مشترک برسند. برای قبول عهدنامه درباره تغییر اقلیم رضایت همه تقریبا 200 کشور دنیا لازم است که سازش تغییر اقلیم در پاریس در سال 2015 را امضا کردند. هدف نهایی نشست این است که کشورهای جهان اجازه ندهند تا حرارت در کره زمین از 1.5 درجه بالاتر نرود، در عکس حال سیاره دچار فلاکت های عظیم می شود. در داغستان امام مسجد یک دهه را بنابر دعوا و کشمکش برای زمین کشتند. بنابر گزارش بخش روسی رادیو آزادی، حادثه در دهه امیر ترکمخی در 120 کیلومتری مرکزی داغستان شهری مخچقال صورت گرفته است. یک فرد مسلح با تفنگ به امام مسجد دهه عابد مگامتف حمله کرده او را کشته است و پسر و جنش را مجروح کرده است. بنابر گزارش ها سبب تیراندازی جنجال برای پارچه زمین بین همدهگان بوده است. حمله را یکی از خویشاوندان مجروح امام مسجد با ضربی کارد در گردنش کشته است. در جای حادثه دو تفنگچه و یک افتومات پیدا کردند و فرد مسلح اسدالله رحمانوی 62 ساله بازنشسته بوده است. در وزارت امور داخلی داغستان خبری حمله و قتل را تصدیق کرده و گفتند که پرونده را کمیته تفتیشاتی داغستان تحقیق میکند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید که نشانیش را میدونید، azadi.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستان کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته است دلاور جورایف، یک شهروند کشور را که با درخواست قرغیزستان دستگیر شد، از بازداشتگاه آزاد کند، زیرا او بیگناه است. دادستان روز 13 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت ادعای مقامات قرغیزستان که دلاور جورایف 52 ساله در تشکیل کردن بی‌ترتیبی های عموی و افباشی در مناطق نزد سرحدی و تعیین و علامت گذاری شده بین ناحیه اسفره و ناحیه بادکند قرغیزستان دست دارد بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی است. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در بیانیه دادستان کل تاجیکستان آمده است با در نظر داشت انگیزه سیاسی داشتن عیبنامه بالا ذکر، پروکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان 12 نوامبر سال 2021 عنوان پروکراتوری جنرالی فدراسیون روسیه مکتوب آماده نموده خواهش کرده است که درخواست جانب قرغیزستان به بررسی مانده شود، شهروند جورایف دلاور از حبس آزاد کرده شود. دلاور جورایف را مقامات انتظامی روسیه روز 8 نوامبر در شهر نوسیبیرسک دستگیر کردند. دلاور جورایف 6 ماه باز مورد پیگرد قرغیزستان است، ولی مقامات روسیه چند بار بازداشت و بعد مدت کوتاه آزاد کردند. افتخار تورگانوف جن دلاور جورایف روز 11 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت او را پیشتر میپرسیدند و جواب میدادند، بازداشت نمیکردند. حالا به آن گناهکار میکنند که گویا 13 مارس راه قرغیزها را در واروخ بست است. این دعوا اساس ندارد چون ما امکانی بستن راه آنها را نداریم. دلاور جورایف این زمان در بازداشتگاه موقتی رقم یک شهر نوسیبیرسک نگه داشته می شود. روز پیشتر از این اداره وکالتدار حقوق انسان در قرغیزستان با مراجعت به امید بابازاده امبودسمن تاجیکستان از او تقاضا کرده است که تا نگذارد که حقوق شهروندان بازداشت شده قرغیز در تاجیکستان پایمال شود. در نامه رسمی که روز 11 نوامبر از اداره مذکور به تاجیکستان فرستادند، سخن درباره سید احمد آرتیقو و نومان سمدوف دو شهروند قرغیزستان می‌رود که ماه سپتامبر مرزبانان تاجیک دستگیر کردند. در بیانیه جانب قرغیزستان آمده است نرگیزه آرتیقوف هم سر سید احمد آرتیقوف، شوهر او و دامادش نومان صادقوف تا کنون به خانه بر نگشتند و درباره آنها هیچ خبری نیست، ولی اطلاعی در دست هست که آنها در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند نگه داشته می شوند و آنها را شکنجه می کنند. دادستان کلی تاجیکستان همچنین گفته است که با ارسال نامه به دادستان کلی قرغیزستان خواهش کرده است با تجربه آغاز کردنی پرونده های بی اساس جنایتی وابسته به بی ترتیبی های عموی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشیده شود. سرچشمه همه این پرونده و بازداشت ها مناقشه های خونین در مرز تاجیکستان در ماه اپریل است، در نزاعی که 28 اپریل تا روز 29 اپریل ادامه کرد. از هر دو طرف 55 نفر کشته شدند و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. خانه و مالکیت زیادی از بین رفت. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به برانگیختن این نظام متهم کردند که سببش تعیین و علامت گذاری نشدن مرز و دعوا برای آب و زمین است. هر دو طرف برای تفتیش نزاع پرونده های جنایی باز کردند، ولی تا کنون در باره جریان تفتیش هیچ کدام گزارشی نداده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نشریه تاجیکستان پیشنهاد دو نفر را نشر کرده است که میگویند باید به امومعلی رحمان پرزیدنت کشور هیکل گذاشت. معلوم نیست این اندیشه چقدر پشتیبان دارد، ولی آن سری چند وقت رو میزند و ممکن است مقامات رسمی در پس آن باشند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. هفته گذشته تاجدین قربانوف که از او علاچی مطبوعات تاجیکستان نام برده می شود، با نشر مقاله پیشنهاد کرد که چنین پیکره در ناحیه دنگره گذاشته شود. در پی آن ظریف غلام، ادیب و حقوق شناس تاجیک، در مطلب دیگری در این نشریه روزی 8 سپتامبر نوشته است: زادگاه امومعلی رحمان دهه کنگورت ناحیه تیمورملک است و باید هیکل او در این دهه قامت افرازد. این دو پیشنهاد بحث هیکل کسی را دوباره زنده کرد که پیشوای ملت اساس گذاری صلح و وحدت ملی نامیده می شود. معمولا اکثر پیشنهادها در مورد پرزیدنت تاجیکستان، از جمله دادن مقام پیشوای ملت نیز، از چنین پیشنهادهای یک یا دو نفر در مطبوعات آغاز شدند. ظریف غلام، یکی از مؤلفان پیشنهاد، در صحبت با رادیو آزادی گفت نظری کسی دیگر او را انگیخته است تا عقیده اش را بیان دارد. او گفت:
وقتی که پیشنهاد و آموزگار خواندم که در دغدغه مولانا بود، بهتر که در دهه یکی از کوسکو ارکولوژی می رود.
بله.
در تاریخی دوره بیرینجی 5000 سال پیش و یک گوشه زیبای اصلا هیکل در زادگاه گذاشته می شود، لیکن با این رو یک گوشه وطنی ما رو سیاحان
در قزاقستان با نورسلطان نظربایف رهبری پیشین این کشور هیکل گذاشتند. او هرچند از ریاست جمهوری استعفا داد، هنوز هم در منصبهای کلیدی چون رئیس شورای امنیت مانده است و از نفوذ زیاد در تصمیم گیری های حکومت بهره‌ور است. با قربانگلی بردمحمدوف پرزیدنت ترکمنستان که با نظام سختگیرانه اش معروف است نیز پیکره ساختند. امومعلی رحمان که از سال 1992 به تاجیکستان رهبری میکند، از جمله رهبران دراز عمر سیاسی آسیای مرکزی است که هنوز هیکل ندارد. در قانون پیشوای ملت اساس گذاری صلح و وحدت ملی، بندی ویژه در مورد گذاشتن مجسمه به امومعلی رحمان ذکر شده است، اما در آن گفته می شود پس از وفاتش به پیشوای ملت در پایتخت تاجیکستان و زادگاهش مجسمه گذاشته شود. در قانون روشن نگفتند که با گذاشتن هیکل در زمان زنده بودنش اجازت هست یا نه. شاکرجان حکیم فوق‌العاده تاجیک باور دارد برخلاف پیشبینی های قانونگذاری، چون خودکامگی اولویت دارد و شخصیت پرستی در اوج است، عملی شدن این پیشنهاد امکان پذیر است. او گفت:
چند سال اخیر با مقصد نشان دادن صداقتمندی با پرزیدنت تاجیکستان و بعضی منصبداران دیگر در سطح گوناگون عضوان غیر رسمی وجود دارد. یکی بیشتر و بهتر آهنگ می آفرد، سرود می نویسد، شعر ایجاد میکند یا با تعریف و توصیف و شخصیت سازی دروغین در فضای اطلاعاتی مشغول است.
حقوقدان تاجیک میگوید معمولا در تاجیکستان چنین پیشنهادها را از نام ساکنان یا ادیبان و فعالان جامعه در میان میگذارند و واکنش جامعه را میبینند. برخی به اینند که خود امومعلی رحمان گذاشتن هیکل را در گذشته خوش نداشت، چون در جامعه تاجیکستان عادت شده است تنها برای شخصانی فوتیده پیکره گذارند. اما او زمان با گذاشتن عکسهایش در کوچه و خیابان ها نیز زید بود. بعدن گویا ساکت شد و پرتریت های بزرگ و برقدش همه جا را فرا گرفت. عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک بر این است که احتمال اندیشه معمول در جامعه که به افراد فوتیده هیکل میگذارند در سطح بالا تاثیر گذاشته باشد. از سوی دیگر به گفته او، ما در عکس الحالت به روسیه تقلید میکنیم.
شاید که با پیروی از چی باشد، پوتین باشد که من مثلا پوتین نکرده است، من هم نمی کنم.
این خیلی باشد.
مؤلفان پیشنهاد گذاشتن هیکل امام علی رحمان بر اینند که باید این کار حتما انجام یابد. ظریف غلام عقیده نگذاشتن هیکل آدمی زنده را خرافات میداند. او گفت این پیشنهادش را رسما به حکومت نفرستاده است ولی بسیار میخواهد آن عملی شود. امام علی رحمان نزدیک به 30 سال است که در سر قدرت است. جانبدارانش را برای ختم جنگ شهروندی و آبادکاری ها وصف میکنند. منتقدانش میگویند او حکومت را خانوادگی کرد، مخالفان را سرکوب نمود و راند، نتوانست بر کروپسیا پیروز گردد و کشور را به بحران بیکاری و مهاجرت پنچاند. در ضمن بعضی از رسانه‌های بین المللی اشاره میکنند که هیکل اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه چهره امام علی رحمان را به یاد می‌آورد.
شب مهتاب خوابی من نآمد، زدم فریاد یاری من نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانم، چرا بلبل به سیری گل نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانم، چرا بلبل به سیری گل نآمد، چرا بلبل به سیری گل نآمد. ای پری آد من مرام آخر دعایت میکنم، ای پری آد من مرام آخر دعایت میکنم، همچو گل گل ناله شب با برایت میکنم، همچو گل گل ناله شب با برایت. اینجا تا قدی جویبار لاله باشد، همیشه کاری عاشق ناله باشد، کودک گفتی که عاشق بیستری نیست، الهیم عمرکش صد ساله باشد، کودک گفتی که عاشق بیستری نیست، الهیم عمرکش صد ساله باشد، الهیم عمرکش صد ساله باشد. فریاد من مرام آخر دعایت میکنم، ای فریاد من مرام آخر دعایت میکنم، همچو گل گل ناله شب ها برایت میکنم، همچو گل گل ناله شب ها برایت میکنم.
با اعتقاد تاریخ نگاران تاجیک، تخریب خانموزه استاد صدرالدین عینی در دوشنبه برابر خیانت به وطن است. زیرا به گفته صاحب نظران در این صورت تحریف تاریخ صورت گرفته، زیارتگاه منزل ادیبی مشهور از بین می رود. عالمان تاجیک خواستار حفظ این یادگاری شده، حتی پیشنهاد کردند که خانموزه به باغ استاد عینی در شمال پایتخت تاجیکستان کش داده شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در 43مین سالگرد به دست تاسیس آثارخانه استاد صدرالدین عینی در دوشنبه، آن با خطر تخریب و کوچ دادن روبرو شد. طبق نسخه سندی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفت، معاون اولی شهردار دوشنبه امیرخان قربانزاده در نامه رسمی از 13 سپتامبر سال جاری از فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم های تاجیکستان خواسته است که جهت کوچاندن و جایگیر کردن آثارخانه در دیگر بنای انشاءات ها و آثارخانه های تابع ساختارهای دخل دار مساعدت نماید. در این نامه همچنین گفته شده است که آثارخانه یک آشیانه استاد صدرالدین عینی واقع در کوچه سید ناصری شهر دوشنبه در مساحت 0.120 گکتر قطعه زمین جایگیر بوده، ضرورت کوچانیدن و به جای موافق جایگیر نمودن آثارهای خانه مذکور به میان آمده است. در پاسخ فراد رحیمی نوشته شده است که اکادمی ملی علم ها موافق مقصد می داند که اول آثارخانه نوی استاد عینی به طور زمانوی مثلا در باغ استاد عینی ساخته شود و سپس نگاره های آثارخانه موجوده به آنجا کوچانده شود. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان و شریف سمی رئیس نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در تماس تلفنی خبری تخریب و کوچاندن آثارخانه عینی در پایتخت تاجیکستان را به اساس دانستند. طبق اطلاع رسمی خانه موزه صدرالدین عینی به افتخار بزرگداشت 100 سالگی استاد در سال 1978 با دستور یونسکو، سازمان علم و معرفت سازمان ملل متحد و حکومت وقت تاجیکستان در منزل سابق این ادیب بنیاد شده بود. همزمان در خیابان عینی دوشنبه مجمع مجسمه استاد و قهرمان های اثرهایشان بنیاد کرده شد. غفور شرمتوف تاریخ نگار دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که تخریب یا کوچاندن آثارخانه قهرمان تاجیکستان و سردفتر ادبیات نوینی این کشور برابر خیانت به وطن است.
میگویند که دلیلش گن پلان است، اما گن پلان به این کار چی ربطی دارد؟ این میراث فرهنگی و تاریخی است. گن پلان واقعا وجود دارد، ولی در این سند هم خانه موزه عینی، تورسونزاده و لاهوتی همچون یادگاری های تاریخی و فرهنگی ذکر شده است. این همه انشاءات زیر حمایه دولت قرار دارند. بسری که تصمیم تخریب این بنا آمده باشد نمی دانم. مگر امکان دارد که خانه موزه را بکوچانند؟ به این خانه بابا جان غفورو و میرزا تورسونزاده و همه ادیبان مشهور تاجیک و شوروی به مثل غفور غلام و چنگیز ایتماتف می آمدند. ولی در ازبکستان و قرغیزستان کسی به تخریب آثارخانه های این دو نفر اقدام روی دست گرفته است مگر؟
غفور شرمتوف افسود که زمان در سمرقند ضمن بازسازی میدان ریگستان میخواستند خانه موزه استاد عینی در این شهر را تخریب کنند، اما در پی اعتراض های زیایان از این کار دست کشیده شوکت میرزیایف برای توسعه فعالیت آن مبلغ های زیادی بودجه ای را اختصاص داده بود. عبدالخالق نبوی پژوهشگر آثار استاد عینی در شرح این موضوع گفت که صدرالدین عینی سالهای آخر عمرشان در این منزل زیسته بودند و به این خاطر این محل مقدس دانسته می شود.
در تاریخ همین خیلی است که قلمگاه اینها همیشه جای معتبر، اون عزیز می دارند و مقدس می شمارند.
ضمناً در چند سال اخیر در دوشنبه در پی اجرای نقشه به اصطلاح گیم پلان یا بازسازی پایتخت تاجیکستان چندین بناهای تاریخی و فرهنگی نظیر تئاتر به نام ولادیمیر مایاکوفسکی و قصر رئیس جمهوری تاجیکستان یوتسکا خانه موزه محمد جان رحیمی تخریب شدند. همکنون خطر تخریب آثارخانه ابوالقاسم لاهوتی نیز در دستور کاری مسئولان شهرداری بوده است. در خوجند مرکز ولایت سوخت نیز خانه موزه میرزا تورسونزاده قهرمان دیگر تاجیکستان نیز با خطر تخریب یابی روبرو بوده است. صاحب نظران این امر را ضربه به تاریخ نچندان دوری تاجیکان ارزیابی میکنند. انزورت ملکزاد دانشمند تاجیک همکنون این سوال را مطرح میکند که در این تخریب کاری ها نوبت از بین بردن آثارخانه میرزا تورسونزاده هم فرا میرسیده باشد یا نه.
اگر ما امروز این شخصیت بزرگ آثارخانه شان حفظ نکنیم برداریم، فرداهای دیگر این خطر به سری آثارخانه استاد تورسونزاده هم آمدن است ممکن.
عبدالرفیع ربیزاده ادیب تاجیک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت وقتی به کشورهای دیگر سفر میکنی میبینی که اگر در دوشنبه اکنون بناهای 10-20 طبقه میساخته باشند، در دیگر شهرها 40-60 طبقه میسازند، اما در بین این بلند آشیانها حولیه که حفظ کرده شده است. در داغستان دیدم که میان بلند آشیانها ها خانه که رسول غمزاتوف به چنین طرز حفظ کرده شده است و این نظر است که در دوشنبه هم چنین باید کرد.
گم میکنم در همه کشورهای دنیا غیر بنای بلندشون با یک زیارتگاه چیزا نگاه میدارم.
صاحب نظران تاجیک چنین روند بازسازی شهر را ادامه روند تخریب ارزش های فرهنگی و ملی تاجیکان می دانند. هرچند باید اعتراف کرد که به عنوان مثال نقشه گن پلان را معماران مسکوگی تهیه کردند. اما عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا مقامات تاجیک امکان نداشتند به نقشه تهیه شده مسکوگی ها تغییرات وارد کنند گفت:
ما از فرهنگ و از اینو فرسخ دور هستم و این خاطر اونو عقلشون نرسیدگی است که این کار کنند.
قبلا نیز برخی از کارشناسان به مثل غفور شرمتوف گفته بودند که مقامات فعلی با این عملهایشان تاریخ نچندان دوری تاجیکان را مقصدناک نابود می سازند و با گذشت مدت این عمل جبران ناپذیر می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
قرار بالا بردن راهگیرا در شهر دوشنبه از روز 10 نوامبر به اجرا درآمد. مقامات دلیل گران شدن نرخ سفر در نقلات جمعیتی پایتخت را به قیمت شدن سوزشواری ربط می‌دهند، ولی مسافران از این تصمیم ناراضیگی کرده می‌گویند دولت باید نخست معاش و نفقه را بالا می‌برد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بنا به تصمیم اداره دوشنبه نقلات، از 10 نوامبر گرفته راهگیرا در اتوبوس‌ها 1.80 درهم است. آن پیشتر 1.20 درهم بود. ارزش حرکت در شهر با ترالیبوس ها از 1 سامانه تا 1.5 سامانه بالا رفت. این چنین سفر در داخل شهر در میکرو اوتوبوس ها اکنون 2.5 سامانه است. پیشتر این نرخ 1.60 درهم بود. مسافران برای هر کیلومتر حرکت در تاکسی به جای 2.5 سامانه قبلی اکنون 3 سامانه پرداخت میکنند. به حساب میانه افزایش 50% را تشکیل داد. بالا رفتن نرخ راهگیرا در نقلات جمعیتی پایتخت برخی مسافران را خشمگین کرده است. یکی از مسافران با انتقاد از این قرار میگوید 330 سامانه نفقه میگیرد و اکثریت مثل او درآمد کم دارند.
اوزم 350 تومان میگیرد، کی دم میرسه؟ کی دم میرسه؟ اتوبوس پولی میتاد، روغن دم میتاد، اردو میتاد، کی دم میتاد؟ کی میخره؟ چه قبضه اینه خدر؟ قبضه؟ کی میخره؟
یعنی معاش باید زیاد شد؟
معاش باید زیاد شد، خلق زندگی شد خوب کنند.
مرحبا یک ساکن دیگر پایتخت که در داخل اوتوبوس با ما صحبت میکرد گفت بالا رفتن نرخ راهگیرا زندگی خانواده های میان حال را مشکل تر کرد.
هر یک گودک درس میرون میوید او که پول اولیک چنده؟ یا مر فکر کنه پیسه چنده؟ خینه زندگی ما روزی هم دنیا تینجی های امونی های خوب های خشرو های خیلی که مبلغ هم زیاد کننده اولیک ها آدمی اولیک خرده بسیار قیچید. دمنیم سوم مرشود میگیره. اگر مثال میگیرم آیا خونه 4-5 خواننده باشه اوتای وای بگیره 700-800 سوم بخره یا اینکه ماشین پولی کنه.
دو روز اخیر در نقلات جمعیتی پایتخت چنین نداها زیاد به گوش میرسند. ظاهرا آنهای از نقلات جمعیتی استفاده میکنند که علاج دیگر ندارند. شهزاده معتبر و ساکن پایتخت میگوید:
نمی امروز ما قط یک شوفیر نمی مرشود کما جان کردگیم.
برای چی؟
برای نمی رو کیروشون قطیمون جنگ، نه بیوامون میمونن، نه یک کپای قبه گا میزنن. ها چی کار کنیم موخه؟ مروچه نمی میکنیم آدمو تا که مثال کپا دوای مورو عرضی مورو بشنوان که مثال همینه کم کنن موخه.
در اداره دوشنبه نقلات حاضر نشدن در این باره صحبت کنند، ولی این نهاد زیرتابه شهرداری دوشنبه ماه گذشته در خبرنامه گفت دلیل بالا بردن راهگیرا به گران شدن نرخ سوزشواری و قسمهای احتیاطی بستگی دارد. رانندگان همچنین دلیلها را پیش می آورند. خوشوقت یک راننده میکرو اوتوبوس در پایتخت میگوید بالا بردن راهگیرا ضروری بود چون با قیمت شدن سوزشواری کارشان در چند وقتی اخیر ضرر آور شده بود. این راننده گفت:
این اگر قیمت نمیکردن کار شما به ضرر نمیشد.
خب ضرر نمیشد، سرکه 12 سومون 100 سومون در سرکه میریزه. مشکو هم خیلی بسیار خیلی. اگر روز آرین در میبروریم، اگر روز نمیبروریم
در همین حال برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند با قیمت شدن راهگیران منتظر بودند که صفت خدمت‌رسانی در نقلات جمعیت پایتخت خوبتر می‌شود، وضعی که به گفته کاربران بعد قیمت شدن راهگیرها هم چندان تغییر نیافت. دقیق نیست که چند درصد بودجه خانواده‌ها در تاجیکستان برای راهگیرها صرف می‌شود، ولی بعد گران شدن نرخ راهگیرها اکنون هر نفر در دوشنبه برای از خانه تا جای کار و بازگشت حداقل 5 سومانی صرف می‌کند که در یک ماه 150 سومانی می‌شود. با این حساب خراجات راه برای عائله 4 نفره از 300 سومانی زیاد می‌شود. معاش میانه در کشور 1300 سومانی و حجم میانه نفقه باشد 321 سومانی است. برخی از کارشناسان می‌گویند برعکس برای قشر نیازمند باید امتیاز داده می‌شد. طاهر عاقلی اقتصادشناس تاجیک گفت:
"تو سال 2018 من نفقه گیر همین شهری دوشنبه نفقه گیری که در شهر دوشنبه اتقابات میکردن همینو از ترالیبوز یا افتوبوس رایگان استفاده میبردن. من حاضر بعدی که همین وی جوری کردن در تشکه حاضر تو 75 ساله بعدی 75 سال وی نفقه گیر از خانه برامدن خوبت رو وی ندارد.
بالا بردن راهگیرها ظاهرن تصمیم نهایی است و به گمان است که در پی تنقیدها عوض شود. حالا ساکنان انتظارند که به دنبال راهگیرها و نرخ محصولات نیاز اول حجم معاش و نفقه هم زیاد می شود. انتظاری به وعده مقامات در این باره.
مدینه محمد جانوه یک زنی جوانی که در یک مناقشه خانوادگی سخت لتوکوب شد بیش از 70 روز است که بیهوش بیاد بستری است. متهمان به آزار و اذیت او تا اول همین ماه بی جوابگری موندند و فقط بعد مراجعت جامعه شهروندی به رهبران کشور بر ضد او دو نفر پرونده جنایتی باز کردند. سلام، موضوع برنامه گپ آزاد درباره همین قضیه و هم درباره آن است که چرا در تاجیکستان مقامات انتظامی به قضیه های زورآوری با زن اعتنا نمی کنند و آن را یک مسئله فقط خانوادگی می شمارند. برای صحبت در این باره معظمه قادیرو و وکیل دفاع مقیم لهستان و بختیار نصرالیف حامی حقوق از ولایت سغد را دعوت کردیم. هر دی شما البته درباره پرونده مدینه محمد جانوه خبر دارید که فقط پس از مراجعت گروهی از فعالان جمعیتی بر رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه متهمان لتکوب بی‌رحمانی او را به جوابگری کشیدند. اول نظری هر دی شما را درباره این قضیه می‌خواستم بدانیم. در ابتدا از شما خانم معظمه قادیرو شروع می‌کنیم. مرحمت.
سلام علیکم، معظم قدیرو هستم با شما. البته اویدی قضیه خبر دارم. من پیشتر با اویدی این قضیه دو برنامه دیگر از کانال خود پیشکشی معلوم کرده بودم. خیلی که روزی 25 آگوست مدینه ماماجانوف رو از روی معلومات هایی که به دست من رسیده است و برنامه کردم، مدینه ماماجانوف رو از طرفی همسری اولی لطفلو دولتوف یا اینکه پرویز دولتوف لطکوب سخت شدید می شود و طولانی روز دروز. بنابرای لطکوب کردنی مدینه ماماجانوف از طرفی عزیزه دولتوف اینی حال او دا مایوب هست و معنی سری نیست از روی گفته پیزشکون معنی سری اون کس اینی حال کورنو شویم هست و اون کس ملتی زیاده اگر خطو نکنم از 70 روز زیاده در حالتی کوما قرار دارن و در بلنیسه می باشن. البته سروسدو اویدی این مسئله خیلی بلند شد. در اینجا هم فعالونی جمعه شهروندی دست داشتن و یعنی که مردم اویدی این قضیه خبردار شدن. تنها پس از اون که مردم خبردار شدن سروسدوها بلند شد و اونها به پیشنهاد کردن عریضه برای رئیس شهر دوشنبه تومی امومالی جلسه برگزار می شود سنه یکمی اکتبر. تنها پس از اون مقامات های حفظ حقوق یعنی که دادستان و دادگاه و عموماً در مقامات حفظ حقوق در جلسه شرکت می کنند و پرونده که فعلا پیشتر وقف کرده بودند و بر طبق طلبات قانونی عفو قد کردن من با من معلوم نیست از روی کدام ماده کودکس جنایتی فرمانده
ببینید معظم خان درست است درباره این پرونده واقعا ما هم گزارش های زیادی پخش کردیم در صحیفه رادیو آزادی، ولی چرا تا زمانی که این مردم سر و صدا بالا نکردن مقامات از پای این مسئله نشد و همچنان خاموش مان؟ این شما گفتید 70 روز و تا امروز ببینید خیلی زیاد وقت میگذرد. چرا
این رو ببینن که این یکم مسئله نیست که مقامات اون من حکومت به این کار دخالت نکرده باشد. پیش از این اگر اهمیت دین دیگر مسئله اینترنت بود، باز فعالون جمعی شهروندی سر و صدا بلند کرده بودن، بعدا حل این مسئله ها یفته بود. این یکم مسئله دوغر، این درکی دوغر رویس است. و چرا شاید اینجا منفیت باشد؟ از نظر من شاید منفیت باشد، زیرا پدری پرویز دولتوف نیز از روی شنیدم معلومات هایی که پیدا کردم یکی از پیشتر کارمندانی مقامات باشد یا اینکه بلندپایه باشد. خود پرویز دولتوف نیز یکی از روبران کلیدی شرکت مگافون است. برای من فکر میکنم برای همین شاید پوره باشد، من انیق گفته نمیتونم که پوره گرفتن با یک گوشه دیگر. و من بسیار از این مسئله خیلی نروشون است.
تشکر. بختیار نصرالله، شما چی میگوید در رابطه به این مسئله؟ یعنی سوال این است که چرا محض بعد از اینکه جامعه تاجیکستان سر و صدا بلند نمیکرد شاید این مسئله همچنان خاموش میموند و دیگر پنهان میشد و میگذشت؟ به این مسئله شما چی میگوید؟
البته اگر جامعه شهروندی به این اهمیت نمیداد و سر و صدا بلند نمیکرد احتمالات این پرونده همیشه خاموش در رفتنش خیلی کلان بود. لیکن اساسی کمبودی رو من در نامکملی سیستم حقوقی خود جمهوری تاجیکستان میبینم که چنین پرونده ها چنین جنایت ها وابستگی دارد به یک یا دو نفر شخصی وکالتداری مقامات حفظ حقوق که کاغذ پر میکنند، قرارهای قبول میکنند، لیکن در همون مقامات حفظ حقوق عموماً در سیستم همون نامکملی جای دارد که فعالیت آنها، قرارهای قبول کرده آنها پوره ثمرناک سنجیده از نظر گذرانده نمیشد. برای همین چنین حادثه ها
شما میتونید یک مثال مشخص بیارید؟ یک مثال مشخص آورده میتونید؟
مثال مشخص همین اینم پرونده خودی همین مدینه ای که حاضر گفته استاده ایم که زیاده شخص تا جامعه شهروندی با اون دقت جلب کردن که الکای یکمی اکتبر باشد زیاده از 35-40 روز در حالت بیهوشی خواب است، لیکن مقامات حفظ حقوق همون کارمندان شعبه کارهای داخلی شخصان متصدی شعبه کارهای داخلی ناحیه سینای شهر دوشنبه مقامات پرکراتوری همون ناحیه این پرونده ها رو روپوش کردن، شاید از سهلنکاری باشد یا خنوب نظری باشد یا چه خیلی که حاضر همصحبتی ما معظمه گفتن حالت های فساد جای داشته باشد همه بیخبر.
به نظر شما چرا مفتشانه که حالا از مقامشون برکنار شدن این قضیه را جدی نگرفتند؟ آیا معامله بود یا همون بی‌پروایی به جنگ دو زن یا چیز دیگر؟ کدام بود؟
ما این چیز عینی گفته نمیتونیم، برای که باید که از طرف مقامات های حفظ حقوق، مقامات های بالای پرکراتور وابسته به فعالیت این مفتشان و شخصان متصدی باید سنجش گذرانده شود و در حالت اگر موجود بودن جنایت باید که پرونده جنایی آغاز کرده شود. لیکن من چنان گمان میکنم که در همه حالت هم در مسئله بحث های اویلوی مقامات های حفظ حقوقی ما شخصای متصدی بسیار هم خنوم نظرانه در دیگر حالتها هم رفتار میکنند و بسیار وقت قرارهای قبول میکنند که غیر قانونی است و بیشتر توصیه میدهند به مراجعت کنندگان که به سود مراجعت کنند، گویا آنها چنین حساب میکنند که این بحث اویلوی است، بحث گرجدلی است.
ضمناً یک نکته را میخواستم تا گذشتن به سوال بعدی برایتون بگویم، یعنی ما مقامات انتظامی تاجیکستان و هم از کمیته زنها دعوت کردیم، نامه رسمی نوشتیم، ولی آنها نه پاسخ دادن نه حاضر شدن به این استودیو، چون که آنها هم باید نظر و فکر و موقعشون را باید بیان میداشتن. حالا گذاریم به سوال بعدی. در یک گزارش دیدبان حقوق بشر در چند سال پیش، حادثه های تجاوز زن و باخش به سری زن زدن همسر یا خواهر جمع آورده شده بود. شما در تجربه کاریتون به این گونه حادثه روبرو شده بودید؟ معظم خودیر و نظری شما.
بله، من در تجربه کاری به این حادثه یک چند بار روبرو شده بودم، مخصوصا در قضیه زنها و تکوب زنها از طرف خانواده، از طرف شوهر یا اینکه خشتبول شوهر، لیکن لطکوب سخت هم میشد، پرونده رو بسیار حالت ها شده بود محکم میکردن، یعنی که با عیبدار کنی خصوصی با همین پرونده دیگر یا جریمه یا اینکه محکم میشد میرفت، چون این حالت ها بسیار شده که بود. من حاضر گفتن نمیتونم انیق فلان پرونده فلان بود، لیکن من داشتم چنین پرونده ها.
بله، بختیار نصیف، نظری شما چی است؟ شما به این مسئله روبرو شده بودید در تجربه کارتون؟
در اینجا موجود نبودن مکانیزم های حقوقی که همین جنایت ها یا همین کردار ها رو پیش بینی میکند در تاجیکستان نیست. اگر به قانونگذاری جمهوری تاجیکستان نظر کنید، فقط یک ماده هست در کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان، ماده 170، دوزنگی یا سرزنگی که برای چنین کردار به مردها البته جوابگری جنایتی را پیش بینی میکند، لیکن اگر به سانکسی یعنی به جزای آن اهمیت دهید، آنجا فقط اساسا جریمه است، جزای غیر حبسی است. این نقطه نظر در بسیار حالت ها از سبب این رشد، دیگر ناتوان بینی ها، دیگر حالت ها، وقتی که زن ها میبینند که اون معمایی که بر سر اویلی آنها آمده است روی حل خود را به طریق از طرف سیستم حقوقی دولت نمییابد، مجبور دست به خودسری میزنند، به چنین جنایت ها دست میزنند.
شما باری در تجربه کاریتون به این مسئله روبرو شدید که برای دوزنگی یا یک منصبداری های هر نفری دیگر همون مرد به جوابگری کشیده شده باشد؟
بله بله، هرچند شخص های منصبدار خیلی کم به جوابگری کشیده میشوند، لیکن نسبتی مردها البته به جوابگری جنایی کشیده میشوند، لیکن مکملی نامکملی قانون رو بینید، سیستم قانون رو بینید که خیلی جری خود همه ماده 177 رو همچون جنایت به مقابل اویله میدونند، لیکن در نتیجه اون مرد رو به جریمه های کلان کشیدن، باز خود همون زن یکم که جبر دیده باید باشد باز خودش ضرر میبینند. و دویم معین کرده نشده است که خیلی بعدی ادای جزا، بعد پرداخت همین جریمه، عاقبت این دو اویله چی میشد؟ همون مردی که با دو زن زندگی میکرد، مناسبت آنها رو قانون به تنظیم نمیدارد، دیگر معلوم نیست که اونو باید چه خیلی جدا شود، باید با کدام زندگی کند، خوی زن یکم چه خیلی برقرار کرده میشود. اصلا گیریم مقصد پیشگیری قانون ویرانگری این برقرار کردن حقوق انسان است، حقوقی که در نتیجه همین جنایت حقوق جبر دیده است، لیکن فقط به جوابگری جنایتی کشیده خزینه دولت جریمه که پر کردن، این برقرار کردن همون حقوقی که اعضای همون اویله زن، یعنی زن قانونی همون مرد نیست گفت.
همین قضیه مدینه که با این برنامه رو شروع کردیم به همین مسئله که حال شما گفتید رب دورد، رب میگیرد؟
بله بله، اگر معلوماتی که من هم دارم، معلوماتی که از رسانه ها خوندم، برای اینکه من در اون پرونده به واسطه اشتباه نمی کنم، لیکن دیده می شود که جنجال بین همون عزیزه زنی زنی یکمی لطف‌الله یا پرویز با کی لطکوب کرده است مدینه رو، این در نتیجه رشک است که گویا وای همزیست یا که اویلی زنی دویمی هم پرویز باشد.
تشکر تشکر. به حالا در این فرصت برنامه
قوت و شکنجه قرار داده است.
بله بله تشکر.
درست از مناسبت اولوی برمی آید.
درست است. در این فرصت برنامه همراه با شما نظری چندی از ساکنان خوجند را می بینیم که درباره بدرفتاری بازان در خانواده ها در تاجیکستان گپ می زنند. توجه می کنیم بعد به برنامون ادامه می دهیم. مرحبا.
زن زن است، زن پدر و مادر و فرزند و خواهر و اپای و همه همین ایواز میکند. زن نزدیکتر های همون با ممکن نیست اینقدر زدن زنک هست. سر بر این زدن، کلاش با زدن، شتقتی زدن، این یک حیوانگری هاییم.
سر بگاه که شوهر گوش کرد آخی شوهر نمیزنه بگاه پاش دوش بود راد نکنه یکون وقت نمیزنه.
زنه افتلاش زدن ممکن یعنی قویدی بای مسلمانی ما بایو همین بای با قرآن بای نستید که زنه وحشه زدن در کنه بای با فقط دپی نغزه میزنید که زنه همو بای کنه برو پیش و براد زیباگی خونش نشان میدن زیباگی ارزادگی خونش نشان هم با مرده کشم مهربانی نفس کنه.
از این زمان شده است که چین مرده زنها بسیار در کنه.
چی باید کرد که همین ظلم و ستم نسبت زن در جامعه ما کم کرده شود؟
زمان هم خیلی شدگی چون کنید
فرزند وقتی که کلا می شود می بیند که پدرش و مادرش چخیل معامله می کند، خواهرش و برادرش، برادرش و خواهرش از اینها هم می گیرند.
یا که من انیق نمیدونم میگه آره همین چند قرآن های من می دونستگیم زن باید چی خیر که نباشد مردش حرمت کند، همین چی که نباشد مردش بلندتر خانینی حاضره و برابر و قرآنی و زینده بلندتر ده.
تو یک دیگر فهمیشی نشد برای میگه که تو خاندوسی چو بیا خاندوسی یا تو کارت دوسی بیا ایسی نشود گوی تو راست پسن نشه خانونم. بعضی دکتر رو کنن که درامدگی دانشگاه به میخوند بیا وقت بیا.
معظم خان نظر شما در رابطه به این فکرهایی که ساکنان عادی نقل کردن چی است؟ چی نظر دارد؟
خوب گوش کردیم. این البته فکر و نظر هر یک انسان حقوق دارد.
بله.
لیکن در اینجا این رو ببینین که اکثران مردها گفته استودن که زن باید گوش کند، زن در اون وقت یعنی زن رو لطکب کرده نمی شود، لطکب نمی کنند. من به این امه روزی نیستم، به اون فکر نظری مردانی که چنین نظر دارن من امه روزی نیستم. اومان انسان رو لطکوب کردن، اذیت دادن، این خود علاقه ممکن است، این خود علاقه جنایت است. درست نه از روی قرآن گوییم نه از روی دیگر چی رو بریم ممکن نیست. من دستگیری کردن نمیتونم که شتو زن رو لطکوب کنن از او با عقوبت سیان. او زن این لایحه نازک است، مادر است، خواهر است. من قبول عقلیم قبول کرده نمیتونه چطور ممکن است یک انسان رو لطکب کردم در اون وقت که اون با زن هست.
تشکر. بختیار جان نظر شما چی است؟ بله شما راضی هستید به حرفای معظم خان؟
نه با حرفای معظم خان راضی هستم البته. من همین اگر دقت دهید اکثریت همون پرسیده شدگان مردها میگویند که زن باید که توبه، یعنی توبه باشد، احترام کند. این انمی استریوتیپ های عنعنوی ما است، این یک عقیده های شخ شده مانده است که با یکان قانون یا که یکان عرف و عادت های ملی و طلبات های دینی درست نمی بیاد. لیکن به دیگر چیز دقت دید، همین پرسیدشتگان چی گونه عقیده ای که دارن، اینها نماینده جامعه ما هست، نماینده مردم ما هست. اما اکثری نظامیان یعنی کارمندانی کارهای داخلی که نزایی بین اویلوی چونین قانون ویران کنی ها رو بررسی میکنن، اینان چونین استریوتیپ ها دارن و وقتی که مراجعت میشد میگن که تو باید به خانه شینی به گپ شوهرت گوش کنی، بر کوچه نبروی، دیگر با این راه مرد پرابلم حل کردنی میشوند و نه همین سبب قبول قرارهای غیر قانونی از طرف آنون کارمندای تفتیشاتی مقامات های حفظی حقوق میگردن و در نتیجه همون زنها وقتی که بر کوچه سربسته گرفتار میشوند باز با یا به خود دست به خود سری بزنن چی طوره که من عزیزه حاضر رفت تو مدینه رو زیر علت که بو عذاب و قبر قرار داد، یا اگر زورشان نرسد دست به خودکشی یا به دیگر عاقبت های وزنی میزنن.
ببینید شما نه همچون وابسته به این سال بعدی که میدیم همچون وکیل مدافع بلکه همچون یک ساکن عادی پاسخ دید و شاید خودی شما در گرد و اطراف و یا خانه همسایه یا خیش دوره شاهد شده باشد که زن با شوهر دعوا میکند، با لت و کوبی زن و قهر کردن او آمدن به خانه والدین میانجامد. چرا باز بعد مدت این زن به نزد همون شوهر بدرفتار بر میگردد؟ به این شما چی میگوید؟
بله من همون استریتیپ هایی که حاضر همون پرسیدید، یعنی وقتی که زن از عذاب و شکنجه زوراوران یعنی شوهر یا خوشگامه یا دیگر گریخته به خانه پدر برد، تمام اطرافیان از جمله خود اهل اویله همون زن هم خود زن گناهکار میکند که تو باید وزنی میشنی، تو باید طاقت میکردی، عینا همون چیز است، باید که رو طاقت کن وزنی شد، دو فرزندار میشه، سه فرزندار میشه، اویلت خوب میشه، سبکپایی نکن، سبکی نکن گفته. حد در جامعه حتی در محل خانه اکثری کارمندای محل خانه هم همچون شهروند همچون ساکن تاجیکستان همچون متخصصی که من در همین ساحه 15 سال محض برای حمایت حقوقی زن فعالیت میکنم، وقتی که در محل خانه ها میریم با نماینده های کمیته زن ها در جماعت ها محل خانه ها میریم روی حالش وقتی مسئلات میکنیم، اونها میگن که زن رو نصیحت کردن در کار که طاقت کند، وزین کند، اهل اویل شوهرش حرمت کند.
ببینید باز حال حالت های هست که بله حال حالت های هست که مثلا حتی بعد از همین گونه یک جنگ های خانوادگی و مناقشه ها باز زن یا صبر میکند یا چیزی دیگر که باز به سراغ شوهرش میرد. خانم معظمه خان شما به این مسئله چی میگوید؟ یعنی خودی زنها نصیحت میکنن، خودشون تلاش میکنن که به سراغ خانوادشون بروند.
این رو ببینید که پیشتر هم کسی من درست گفتن، در اینجا کار با زنها یعنی که رئیسانی کمیته محله بسیار کار میکنن، نه تنها رئیسانی کمیته محله بلکه خود اهل اویله همون زن که پیشتر آمده است، یعنی که لطکوب شده است آمده است، اونها مجبور میکنند یا اینکه نصیحت میکنند که وای زنها باید برگشته روند، تحمل کنند همه چی که گذشته است.
یعنی ببینید یعنی خودی زنها نصیحت میکنن، راهنمایی میکنن که نه برگرد و به خانه رو، حتی به انداز صرف نظر از اون که چقدر تاخیر دیده است. اینا میخواستم از شما
بسته از این زنها میروند با مجبور بسیار وقت به خودکشی دست میزنند. ما بسیار مشاهده کرده ایستادیم چون این حالت ها سال آخر در تاجیکستان خیلی بسیار است که زنها به خودکشی دست ایستادند،
نه تنها به خودکشی خودشون، حتی همراه کودکانشون خودشون به دریا میاندازند، به آتش میزنند. بله حالا بیاید به سوال بعدیمون برگردیم. آیا در تجربه کاریتون از حق زنان زندیده حمایت کردید؟ نتیجهش چی بود؟ لطفا فقط کوتاه میگفتید، خواهش میکنم. معظمه خان مرحمت.
بله در من داشتم چون این زن، لیکن یکون نتیجه خوب نداده بود شوهره و تمام فقط با جریمه خلاص شد تمام، و بعدا پس از 6 ماه بود اگر خطا نکنم یا اینکه 8 ماه بود باز برگشت رفت، زیرا شرایط اقتصادی و زن خیلی پست بود و زن مجبور شد که باز به نزد شوهرش خیلی که شما پیشتر گفتید خفته رود در همونجا زندگی کند و تمام وزبینی زندگی رو به دوش خود گرفته، زندگی خود رو دوام داد با همون شوهری که معنی نشد رو تکوب میکرد.
بله تشکر. ببینید تاجیکستان چند پیش اعلان کرد که در کدکس جنایی زورآوری در آیله را همچون جنایت وارد میکنند و برای آن جزا مقرر میشوند. به نظر شما این جزا میتواند زورآوری بر ضد زن را در تاجیکستان از من ببرد؟ بختیار شما.
من عینا در مسئله سوال یکمتون که آیا حمایت کردیم یا نه، از سال 2004 است که ما با سازمان امنیت همکاری اروپا لایحه داریم آید پیشگیری زورآوری در اویله، و وظیفه ما عیناً در دایره همین لایحه هم فقط رساندن کمک های حقوقی و روانی پسیکولوژی رایگان به جبردیدگان زورآوری اویلوی است که 80% چنین جبردیدگان این زنها می باشند. و البته یکی از طلبات هایی که جامعه شهروندی همچون جامعه جهانی برای در عمل تطبیق کردن کنوانسی سازمان ملل متحد درباره پیشگیری تبعیض نسبت زنان از این کریمینالیزاسیه، یعنی جنایت اعتراف کردن زورآوری خانوادگی است. و برای این البته نهادهای دولتی، نهادهای حکومتی کار کرده استانند و مقصد هم از جنایت اعتراف کردن زورآوری خانوادگی در آن است که هرچه در جامعه ما زورآوری نسبت زنها کمتر شود.
یعنی که جوری کردن جزا میتوند پیش این مسئله رو بگیرد به نظر شما؟
مساعدت کند برای کمتر شدن چنین جنایت ها، چنین زورآوری های خانوادگی.
معظم خان نظر شما چی است؟ مرحمه
شاید مساعدت کند لیکن زیرا این رو ببینن که بسیار قانون ما بسیار خوب است، بسیار پیشگیری جنایت رو میکند، لیکن در اینجا ماده 170 هم داریم برای دوزندگی، این حال ریایه کرده نشده ایستاده است. من فکر دارم که این ماده که از یک جهت خوب است لیکن کم کمک میکند.
بله تشکر. و حالا میرسیم به خواهش میکنم.
170 ماده 170 در عمل گیره، مگر البته زوزنگی و سرزنگی را همچون جنایت اعتراف کرده است. لیکن وای این ماده معماهای جدی خود دارد، مشکلی های خودش دارد. پیش از همه در خصوصی معین کردن زوزنگی و سرزنگی، یعنی دیسپوزیسی این ماده مشکلی است که میگوید با دو زن یا زیاده از دو زن همزیستی کردن با خواجگیداری عمومی. خواجگیداری عمومی این چیز در یکان قانون معین کردن نشده است. و اگر دقت دید به سانکسیه همین ماده 170 اونجا پیشبینی کرده است جریمه یا کارهای اصلاحی. و وقتی که اون مرد رو جریمه میکنید باز کی ضرر میبیند؟ با همه اهل اویل، یعنی خود جاب دیده ها.
شما در صحبت هایتون به سوال های ما در رابطه با اینکه قانون ها جاری میشند و جزا بیشتر میشود و سختتر میشود پاسخ دادید، ولی اون مقاماتی که نظارت برای اجرای این قانون ها را میبرد، یعنی که منظورم بخش های امور داخله، دادستانی، ولی ببینید این حادثه مدینه، چرا این مقامات میدونستن، آگاه بودند، ولی تا زمانی که رستم امام علی صدا بلند نکرد اینها به جزا کشیده نشدند، اینها به اعتنایی کردند به این مسئله، این نکته چی؟
نه تا اون دمه که جامعه شهروندی صدا بلند نکرد اونها به جزا موندند.
درست
است که جامعه شهروندی صدا بلند کرد، بعد نهادهای حکومتی، رئیس شهری دوشنبه، رئیس مجلس ملی و دیگر مقامات ها به این چیز دخالت کردند و پرونده جنایی آغاز کرده شد. البته جامعه شهروندی نیز باید که در عموما در مسئله حمایت حقوق انسان، پیش بردن حقوق انسان البته باید فعال باشد. این هم یک مکانیزم پیشگیری جنایت است در جامعه.
تشکر. و حالا به آخر برنامه میرسیم و پیش از این میخواستم خیلی کوتاه و مختصر، یعنی راهی با ثمری ریشه‌کن کردن زورآوری به زن در تاجیکستان کدام است؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم. اول خانم معظمه خانم مرحمت شما شروع کنید.
حتی نمیدونم از چی سر کنم. چی است؟ البته جامعه شهروندی که حالا به قضیه مدینه محمدجانو دخالت کردن و اینجا مقامات های حفظ حقوق، نه تنها مقامات های حفظ حقوق، رئیس شهر دوشنبه توجه کرد، خود مردم باید پیشگیری نماید، استراتیب باید دیگر شود.
تشکر.
فعالان جامعه شهروندی باید بسیارتر توجه نمایند به چنین مسئله ها. فکر من چنین است.
منظورتون کدام استراتیب است؟ مثلا شما چی گفتنی هستید؟
استراتیبی که پیشتر همکس من گفته گذاشتن، این در چی خود مردم ما جا شده است.
بله.
در فکر و اندیشه خود مردم ما جا شده است.
عرف و عادت‌های عنعنوی اویلداری ما در اساس عقیده های شخص شده مانده ای تابعیت زن به مرد ساخته شده است.
بله بختیار جان، وابسته به همین سوال نظری شما چی است؟ خیلی کوتاه مختصر مرحم.
من چنین گمان بکنم که البته باید قانونگذاری ها مکمل گردن پیش از همه، به قانون ها قانون های نو قبول کرده شدن، قانون ها به دیگر قانون های عمل کننده تغییرات های جدی وارد کردن در کار و همچنین اصلاحات سیستم حقوق جمهوری تاجیکستان باید با نظر داشتی پیشگیری زورآوری خانوادگی عموما برابر حقوق مرد و زن و دیگر حالت ها و به عمل برآورده شود. و من چنان گمان میکنم که باید که در و نهادهای وزارت کارهای داخلی، شعبه های کارهای داخلی، ریاست کارهای داخلی، شعبه های مخصوص اویدی حل مسئله های جنایت ها نسبت اویله قانون ویران کنی ها نسبت اویله باشد. باید که برنامه های مخصوص دولتی اویدی در همین نهادهای حفظ حقوق تیار کردن متخصصانه که مسئله چنین زوراوری ها رو، زوراوری های در اویله میشده رو بررسی کرده میتواند. باید که برنامه ها قبول کرده شده، اون برنامه به سامان به اجرا رسانده شود و در هر شعبه های کارهای داخلی مقامات پرکراتور شعبه های مخصوص در همین ساحه فعالیت کنند و متخصصان در آنجا کار کنند.
تشکر. و برنامه گپی آزاد اینجا خواهش میکنم، مرحمت بفرمایید. خواهش میکنم،
من چنین نیست. اون شعبه هایی که عین هو پیشتر هم بودن، عین هو هم هستن، لیکن از اونها یگون فایده نیست. باید مردم خود در این توجه کند. از اون
البته گپت
تشکیل میکنم، خیلی که قانون چه خیلی که ماده ها قانون هست در حقیقت هست، لیکن در عمل اجرا نمیشود. شما چی که گفتید همکس میمترم، اون همش بو میمونن در انروی انی قاقت میمونن، اجرا نمیشود.
باید اجرا کرده شد. من فکر میکنم روزی در اگر امروز در تاجیکستان باشه، در تاجیکستان اگر اهمیتیم در چند شهر شعبه های کارهای داخلی همگی یک چند تا نه 10% یا 20% شعبه کارهای داخلی چنین شعبه چه های خوردکک عمل میکنند که در آن هم یک متخصص کار میکرد، آن متخصص یا اکار میرد، آن اساسا فعالیتشون درست براه مانده نشده است. بنابراین من در نظر دارم که این چیزها باید که نه برای فقط یک گالش که همین چی موندن، بلکه عملا باید توجهی، البته مردم جامعه شهروندی به این نمیشه، لیکن مقامات های دولتی اصلاحات هایی که در سیستم حقوقی در مقامات های حفظ حقوق گذرانده میشد با نظر داشته همین مسئله ها گذرانده شد که این شعبه های فعال باشد و باید که این برای مقامات های حفظ حقوق سمت های افضلیت نام. وقتی که هر سال مقامات های حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند، هر سال از طرف راهبریت شخصان یکمش سمت های افضلیت نام که برای همون کارمندان قبول کرده میشود، لیکن ما یکان بار نمیبینیم که مسئله پیشگیری جنایت در اویله سمت افضلیت نام که مقامات ها باشد.
تشکر.
همکسبی عزیز، اگر هم بخشش یک دقیقه دیگر، همکسبی عزیز، اگر گفتگوی خوشنود بسیار خوب گفتین، همش خوب است، لیکن اگر در قضیه مدینه ماماجونو گیریم، باید خودی مقامات میکرد، باید که رستم این